Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم من یه دو تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 5 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه نویس تونسته عاشق برنامه نویسی بوده، به واسطه برنامه‌نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه‌نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول داره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول داره. کلاً ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشق، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الانم اسپانسر وایسد بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اوتکولون که خیلی هم برند گنده ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین، rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه نر یه نفر 1,000,000 خرید کنه تا 25% مثلا 250,000 تومان یه تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن ها، یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرن بیان اسپانسر قسمت های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جای بهتر بشیم تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانیتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتون گرم، مشتی هستیم.
چطوری؟
خوب، عالی.
روبرا؟
روبرا.
رو به رشد.
حالا من نمیپرسی؟
چطوری خوبی؟
من یه دفیق دیگه هم دارم اونم همینطوری هر باش میگم چطوری میگه خوبم. بعد کانورسیشنمو تموم میشه. قطع میشه دیگه نمیتونی ادامه بدی دیگه.
آدم بعضی موقع فکر میکنم میشه متنوع بگم برای همین طول میکشه. خوبی ردیفی.
آره بعد چند واقعا هیچ کم واقعیت رو که نمیتونه تو اون با زمان بگه
دقیقا کلیشه میشه برای همین من یه دفعه هم گیر افتادم اینجوری برای هم دیگه خیلی فکر میکنم چی بپرسم.
خب چجوری باید شروع کنیم به نظرت پس به یه نفر میرسه آدم؟
والا ببینیم حالش چجوریه به نظرم حالا احوالش چجوریه بعد یه با یه هم خوبی شروع کنیم بعد ببینیم چی میگه بعد بریم دیگه. اوضاع احوال چطوره رو به راهی رو که اصلا به نظرم نپرسیم الان ردیوی همه چیز خوب که اصلا نپرسیم به نظر من چون خیلی کلیه و الان جوابای عجیب غریب آدم میگیره ولی آدم سورپرایز هم میشه دیگه. من مثلا الان خیلی یارو میبینم که میگن عالی خیلی خوب و خب خیلی باعث خوشحالیه دیگه. منم سعی میکنم همیشه بگم بد نیستم خوبم ولی الان واقعا خیلی خوبم.
ببین من خودم معروفم به غر زدن خیلی زیاد، یعنی از اینا که مثلا هوا سرده میریم بیرون ای بابا هوا سرده، آفتابی مشته میریم بیرون ای بابا هوا گرمه، یعنی من یه چیزی پیدا میکنم برای غر زدن. خب خدا رو شکر مثل این که اونقدی به آدم غرغرو بودم میگن غراش بامزه است. خب ولی چیزی که خودم هم فکر میکنم اینه که مثلا من احساس میکنم قانع نبودن ولی نه به معنای بد، یعنی همیشه تو احساس میکنی یه جایی برای رشد وجود داره، یه جایی برای اینکه یه کاری بکنی وجود داره. حالا نمیدونم وقتی به هوا غر میزنم چی کار میتونم براش بکنم که الان هوا
آره،
خیلی گرمه
چیز دیگه ای. آره
ولی آره ولی همیشه غر منفی نیست، یعنی مثلا اینجوری که ای بابا اینم میشه درست کرد و ای بابا اونم اگه روش، یعنی همیشه احساس میکنم که منفعل نیستم و این قابلیت وجود داره که یه کاری انجام بدم. ولی جدیدن واقعا اینو دیدم، یعنی همیشه حالا داشتیم که میگن توی این آدمایی که از انگیزش و موفقیتون رو صحبت میکنن ولی gratitude واقعا احساس خوبی به آدم میده، یعنی واقعا من تو اگه بپرسم حالا چطوره بگی حالم خوبه واقعا تاثیر داره. هر چقدر حتی اصلا کلا یکم هک کردن مغزه، یعنی ماها یاد گرفتیم که مغز رو یکم هک بکنیم.
آره کلمات ببین بار خیلی جدی دارن، یعنی من خیلی به این اعتقاد دارم که هر کلمه و هر جمله که ما ازش استفاده میکنیم انرژیش هم خودمون و هم طرف مقابل خیلی درگیر میکنه. خب این طبیعتا تو زندگی روزمره تو مکالمات کوچیک که ما برای شروع مکالمه در واقع استفاده میکنیم هم این تو اونها هم هست در واقع. ولی خب یه مرزی هم وجود داره که چقدر حالا بخوای در واقع واقعیت رو نگاه نکنی و خیلی دیگه بخوای مثبت اشتباهی باشی، میدونی این مرز باریکی وجود داره. ولی همین که میگی هست واقعا، مخصوصا تو شرایطی که اصولا همه چیز تو احساس میکنی ضد توه برخلاف جهت توه و یه سری ناسازگاری ها همیشه داری حس میکنی دور و برت. من بعضی موقع فهم کنم مرتبا تکرار کردن اینها و واقعا هی هم زدنش واقعا کمکی نمیکنه. این اونجاست که اصولا من فهم کنم خب تو اون شرایط ما باید ببینیم که ما چی کار میتونیم، چه کاری از دستمون برمیاد و واقعا اون کاری که از دستمون برمیاد و انجام بدیم. در چه حالا اینی با شوخی شروع کردیم که چی بگیم و چه جوری بگیم، من خودم سعی میکنم تا اونجایی که بشه خوب باشم و همیشه انرژی مثبت رو به خودم ادامه بدم گرچه داشته باشم، گرچه بعضی موقع واقعا آدم حالش گرفته است و بهتره که واقعیت رو بگه چون ارتباط رو به هم میزنه وقتی تو واقعی هم نباشی. ولی در مورد اون چیزی که میگی حالا همه غر میزنن و تو دوست داری شرایط در واقع اصولا تو رو به عنوان یه آدم غر بزن نمیشستن ولی تو همیشه مخالفت میکنی با شرایط، این چیز دیگه است. بخشش من فهم کنم ویژگی شخصیتیه که آدم‌ها یه سری آدم اصولا ناراضی ان از شرایط، یعنی اون داستان چی بپوشمه دیگه، یعنی تو همیشه انگار که همیشه ناراضی و دنبال یه چیزی هستی. روزو من
ناراضی نیستم، یعنی مثلا اینجوری هم که احساس میکنم نه رضایت کامل هم دارم ولی احساس میکنم رضایت داشتن معنیش هم این نیست که دیگه تمام شد همینی که است، اینجوری که هنوزم جا داره ها، یعنی هنوز از این جایی هم که رفتیم باز بهترم میتونه باشه ها، یعنی منفی نیست، زیاده خواهی هم نیست، ولی یه همیشه اینی که همیشه هست برای اینی که یک کم دیگه ایمپروومنت، یک کم دیگه پیشرفت. و ببین مثلا منم حتی این داستان این که وقتی میایم داریم راجع به این صحبت میکنیم که بیایم به فکرای خوب فکر بکنیم. این اینا خب میره تو کاتگوری حرفای انگیزشی و نمیدونم بی ربط و اینا. و ما چون بخواد اینکه بد یاد گرفتیم، یعنی مثلا ما توی یه استوری اینستاگرام یاد گرفتیم یا مامانه اومده گفته پسرم مثلا خوب فکر کن، ولی در صورت اینکه اگه یواش یواش من دیگه تو این مقالات خیلی علمی تری و مثلا حالا نمیدونم خیلی از افرادی که این پادکست رو دارن گوش میکنن یا نه، اندرو هوبر من شاید شنیده باشن که یه پادکستی که خیلی راجع به تمام این مسائل فیزیولوژی و فیزیکی صحبت میکنه، و من هم تا چند وقت پیش اینطوری به قضیه نگاه میکردم، یعنی منی که شروع کردم به مدیتیت کردن اینا اول این چیزا خیلی انگیزشی بود و اینا، بعد که یه مقداری علمی به قضیه نگاه میکنی میبینی این مغزه کاملا قابلیت هک شدن داره.
آره همینطوری، اصلا اثری که هورمونای شادی و خوشحالی روی بدن ما و روی پرفورمنس ما میذارن چه کاملا به فیزیک بدن ما و به ساختار نورو عصبی ما در واقع ربط پیدا میکنه. ببین اصولا ما ها خب اولا که یه چیزایی حالا برگردیم به اون موضوع که تو به هواداری میگی، یه چیزای سلیقه‌ایه. مثلا من اصولا یه هوایی دوست دارم دوست ندارم که هرچی به اون نزدیکتر باشه من خوشحالم طبعا. ولی در مورد شرط کلی حالا این صحبت‌های انگیزشی که داری میگی، من چون خودم خیلی موقع تو این تله میفتم که مثلا با بچه تیمم هم که میشینم صحبت میکنم هی مرتبا بهشون میگم من مثلا شما رو نصیحت نمیکنم، من انگیزشی الان نمیخوام صحبت کنم، ولی به اعتقادم اگر کسی که داره اینها رو میگه بهش ایمان به صحبتایی که میکنه و حرفایی که میزنه باور داشته باشه و واقعا زندگیشون کرده باشه، جنس چیزی که تو اون از آدم میشوی و میگیری خیلی فرق میکنه. و فهم میکنم که خیلی مهمه که ماها در واقع چه چیزهایی رو کی و از کی میشنویم. یعنی این برای ما همیشه تکراری بوده که میگن مامان بابا همیشه خب یه چیزایی میگن انگار درستم هست، ما باش مخالفت میکنیم، یه 10 سال دیگه میبینیم که ای نبا نم مثلا درست میکنم، مثلا این جمله هم درست بود که مثلا برای خودت هدف داشته باش، برای خودت برنامه‌ریزی بکن، ولی اون موقع تو کتت نمیره و عصبی میشی و ناراحت، ولی بعدا میبینی که نه این درست بوده.
آخه از یه در دیگه هم واردش میشیم. ببین مثلا من بعضی موقع دو به همون نتیجه میرسی، به همون معنی اون حکایته و حکمته میرسی، ولی از یه در دیگه میرسی. واسه همین میگم اشتباه یاد گرفتیم، میدونی؟ واسه همین میگم مثلا اینی که بشین قبل از این که مثلا به ما میگفتن به چیزای خوب فکر بکن، به حرفای خوب فکر بکن، شب که میخوای بخوابی شکرگزار باش، مثلا بگو خدای بزرگ دستت مثلا درد نکنه، من سقف بالا سرمه، من شکمم سیره. قبلش اینجوری بودی که آخه یعنی چی مثلا، میدونی؟ یعنی احساس کنی داری خودم گول مگه دارم میزنم، یا مثلا دیگه چقدر مگه مثلا من دیگه مثلا قانع شدم که بخوام اینجوری تشکر کنم. ولی بعد از یه مدتی که میری میخونی، البته اونم نه که حالا یه عبد وحی بشه، میفهمی بابا کاملا مغزه رو میشه. ببین من دیدم که مثلا چند وقت پیش دوباره توی توییتر که خیلی هم هیتش بالاست کلن، این داستان این که شد که دوباره با پادکست طبقه 16 و صحبت‌های انگیزشی و اینطوری و اینا، بعد من جوری بودم که خب واسه همین حالت همونطوریه، به زندگیت هم هیچ جاش نرسیدی، پس فردام معلومه تنها دلیلی که میتونی بیا با من کلکلو بحث بکنی اینه که نمیدونم بحث پول داشتن و پول نداشتن بوده. ولی اتفاقا من یاد گرفتم که مثلا، یعنی منم به سختی یاد گرفتم، منم اولش یاد نگرفتم که آقا واقعا شب بشینی فکر بکنی که چقدر، به جایی که به نداشتات فکر کنی به داشتات فکر کنی، با انرژی بیشتری خواب ها میشی. دوبار اینو کارو میکنی میبینی، به چشم میبینی انرژیت بالاتره.
خب همین من فهم کنم بیشتر به جایی که ما اینا رو بشنویم و شیر کنیم و حالا در سطح پست اینستاگرامی که به هیچ جایی هم نمیرسه و دیده میشه و نهایتش دوتا لایک و سیوه، واقعا شاید بهتر باشه آدم ها رو تشویق کنیم و اونا رو توی پوزیشنی بذاریم که با، یعنی با عملی کردن اونها توی برهه‌ای شاید خودشون به یک نتیجه برسن. حالا تو میگی مقاله وجود داره، مقاله نشون بده، ولی یه چیزی هم که هست، خب واقعا یه بخش از صحبت‌ها این ویژگی رو داره به نظر من. میگم این اون مادر پدره میمونه که خب انگار یه زندگی رو رفته خودش گذرونده و داره پیش میگه به بچه‌اش، ولی انگار تاش هم میدونه که خب اون خیلی گوش نمیکنه، ولی بذار من بگم این یه جای یه کاری براش میکنه، میدونی؟ یعنی من فهم می‌کنم گفتن این صحبت، یعنی این به قول تو حالا نفرت و این نفرت پراکنی و این فیدبک هایی که میاد نباید مانع از این داستان بشه، چون اولا اصولا آدم ها ترک عادت براشون سخته، وقتی تو شرایط سخت هستی اصولا تو شنیدن این حرفا بهت کمکی نمیکنه، چون اگر بهت کمک میکرد تو اون مسیر بودی حتما، و ناخودآگاه تو دوست داری راه راحت‌تر انتخاب کنی و نفیش کنی و باهاش مقابله کنی و جهان رو سر خودت خراب بکنی. ولی من فکر می‌کنم این حرفا یه جایی در یه موقعیت مناسبی اون آدمی که احتمالاً باز نسبت به این مسائل اینا رو درک می‌کنه و بهش فکر می‌کنه و تاثیر خودش رو می‌ذاره. یعنی می‌خوام بگم صحبت‌های انگیزش که البته در بحث چیزای کاتگوری مختلف دارن. الان چی میگن این مدل فیک و مدل سطحیش یا مدل خیلی بیکیفیتش رو من کاری ندارم، ولی آدم ها حتما ببین آدم ها به نظر من همیشه دنبال یه قهرمان هم دنبال یه الگو هم برای خودشون. یعنی کسی اگر که این رو احتمالا ندونه لاسته، هنوز خودش رو پیدا نکرده. اون الگو میتونه پدرت باشه، مادرت باشه یا همه اینها باشه. اینها امکان نداره که تو رو دعوت به بهبود، دعوت به رشد و دعوت به زندگی بهتر نکنن. و ما آدم ها اصولا علاقه داریم به زندگی بهتر، علاقه داریم به رشد، علاقه داریم به خوب زندگی کردن و اساسا تمام جنگمون سر همینه، همه در واقع گرفتاریمون، همه بحثمون سر اینه که چرا اون آدم اینو نمیفهمه. من زندگی بهتر میخوام، موقعیت اجتماعی بهتر میخوام، کار بهتر میخوام، احترام بیشتر میخوام، ولی چون سخت بهش رسیدن، چون اساسا من فهم میکنم جهان یه جهان ناعادلانیه که تو برای رسیدن به توازن باید براش بجنگی و براش باید هزینه بذاری. که حالا اینکه چرا این عدالتی و توازن نیست بحثش خودش بحثش مفصله، ولی داستانه که تو باید یه جایی به اون مرحله برسی، اینو درک کنی اول از همه که آقا من در این جهان مثلا به این بزرگی کجا وایستادم، من آیا اصلا اساسا دوست دارم بهبود پیدا کنم، دوست دارم زندگی بهتر باشم، دوست دارم خوب و خوش باشم. اگر که آره، خب الان چیا به من کمک میکنه، خودم کجای این ترکیب وجود دارم، چقدر محیط اطرافم رو من تأثیر گذاره، چقدر من تأثیر میتونم بذارم در تغییر محیط اطرافم. و احتمالا اگر که تو این در واقع خودکاوی رو داشته باشی به این نتیجه میرسی که من در این جهان خودمم و خودم و هر گلی به سر خودم زدم خودم زدم. میدونی میخوام به چی بگم؟ یعنی میخوام بگم اینا از یک کشف و جستجوگری میاد که من شخصا انتظار ندارم در همه آدم هایی وجود داشته باشه، ولی همه رو دعوت میکنم بهش. و برای همین نمیتونم انتظار داشته باشم که اگر من امروز میگم آقا پاشو بگو که جهان هستی، ازت ممنونم به خاطر چیزی که امروز به من دادی، همه آدمو بفهمن و منو قبول کنن و به من بگم وای تو چه خدایی هستی، یک چون من اصلا این انتظار رو ندارم از این گفته، دو اینکه من و زندگیم، یعنی کسی که ساره که اینجا وایسته در این جغرافیا با پروسسینگ سیستمی که داره، با بک‌گراندی که داره، یه دونه است و هر آدمی تمام این وریبلا رو داره و در نتیجه من نمیتونم با یه جمله از اون آدمه بخوام که تغییر در زندگیش ایجاد بکنه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی من این داستانو خیلی تو روزایی که البته من خودم اینو بهت دارم میگم، من روزای خیلی بدم دارم و که
من اصلا همینا رو میخوام بگم. من میخوام بگم کلا دلیلی که ما داریم این حرفا رو میزنیم و آدم ها میان یه سری حرف ها رو بهت میزنن که من که بهش فکر میکنم، ولی تأثیرش تقریبا نه تنها منفیه که یه مقداری باز حس دلسوزین برای طرف مقابل بیشتر میشه، چون طرفی که میاد مثلا میگه که شماها که وضعتون اوکی بوده، که نبوده، که داری از کجا رو چه حسابی داری میگی نبوده. این که شماره یک. دو، تو مگر بودی که مثلا موقعی که استارتاپ من فیل شده یا باید آدم اخراج میکردم یا دنیای من سیاه بوده، تو کجا بودی که میتونی منو جاج بکنی؟ تو انقدی فکر میکنی اجازه داری بقیه رو جاج بکنی و انقدر اجازه داری به بقیه تیکه بندازی و حس باهوش بودنم به دست میده که فکر میکنی مثلا ماها از نفسمون از جای گرم داره بلند میشه. این نشون میده که تو سن 35 سالگی، 20 سالگی، 25، چون ببین من سارا معتقدم که یه سری چیزها رو باید خیلی زودتر از نوبش میرسیدی، میدونی؟ یعنی حالا نرسیدیم، من دارم چیز نمیکنم، ببین من یکم فازم جردن پیترسون توریه، یعنی من تنهام سنگینه، میدونی؟ من با خودم چون من سنگینم، من آدما میان میگن آقا درک کن آدما رو، نمیتونی با هر کسی صحبت کنی، آره قبول، ولی من با خودم همونقدر لاتم، میدونی؟ با خودم همونقدر اینکه پاشو جمع کن خودتو، با خودم ها، یعنی با تیم ممبرام اینطوریه. ولی حالا یکی اینجوری که وای تو میدونی چه صدمه، آره میفهمم، من ادعای روانشناسی نکردم، نمیدونم من مستقیم با آدما صحبت بکنم، اتفاقا روشم یه صحبت دوستانه است که دارم هم سعی میکنم
با توجه به فیدبک هایی که دارم میگیرم دارم بعضی موقع احساس میکنم این فیدبک ها داره چقدر عوضت میکنه، خوب داره عوضت میکنه یا داره بد عوضت میکنه. بعضی موقع احساس میکنم داره بهم فقط داره یکم منو نرمتر میکنه، من نمیخوام با خودم نرمتر بشم. میدونی من اینام که به خودم چک میزنم، پاشو خجالت بکش از خودت، میدونی. و اون کسایی که من حرفا رو میزنن فکر میکنن همیشه آبی آسمونه، درصدی که همش دارکه. ولی من فهمیدم که تو با یه بشکم موتتو میتونی عوض کنی. تو میتونی پلیلیستتو، برو پلیلیست اسپاتیفای تو درست کن، برو پلیلیست هپی بذار، چون من دیدم میتونم حالم بد باشه در حد یه بشکم میتونه حالم خوب باشه. برو جیم، برو ورزش کن، من نمیدونم، هر کاری که فکر میکنی بکن، من نمیدونم بگم چیکار باید بکنی. ولی اینجوری بشینی فقط بهونه بیاری که دنیات اینطوریه، خب دولت همونطوریه،
کار نمیکنه. ببین من اساسا فکر میکنم که اولا که من معتقدم آدم ها حق دارن اون چیزی که تو فکرشون رو به اشتراک بذارن و آدم ها این حق رو پیدا کردن، بهتر بگم با فضایی که ایجاد شده الان که تو با یک کلمه دو کلمه در کسری از ثانیه میتونی همه تمام اون چیزی که در ذهنت هست بدون فیلتر و بدون سانسور و بدون تحلیل به اشتراک بذاری، پس این حق به تو داده شده که اینجوری در واقع فکراتو بریزی بیرون. ولی اینکه ماها چه برخوردی ما این فکر داریم و اساسا صحبتی که داریم میکنیم اثرش چیه و در واقع هدفمون چیه، یه شخصی، یعنی من اینکه امروز داشتم اینجا صحبت میکنم واقعا دوست دارم که اون چیزی که تجربه من بوده در این چندی سال که من سنم هر دفعه باید حساب بکنم جمعه اوتا 67م، دوست دارم اینو به اشتراک بذارم به یک دلیل که میدونم آدم هایی هستن که احتمالاً تو مسیری که من الان هستم ممکنه باشن، میدونم چالش هایی که من دارم رو اونها هم احتمالاً دارن و میدونن که تنها نیستن و شاید بتونم به یه نفر مثلا با گوش دادن این پادکسته به این نفر یه کیفی برسه، یه لامپی تو ذهنش روشن بشه. برگردم سر اون صحبتی که گفتی، ببین داستانه که به نظر من همیشه با بچه ها، چون به هر حال من با قشری دارم کار میکنم که اهل فکرن، اهل اندیشن و اصولا قشرن که خب خودشون رو متفاوت میدونن از عموم مردم، به دلیل این که اهل، میگم اهل خوندنن، اهل مطالعن، اهل فلسفن، درست و غلطشو کار ندارم و عموما میبینم که نگاه اینها به زندگی چقدر بعضی موقع نگاه تاریک و تلخیه و میبینم که گرفتار میشن، میفتن توش و این باعث میشه که از کار عقب بیفتن و از زندگی عقب بیفتن. من همیشه بهشون میگم که ببین من خودم در مقطعی از زندگیم در این بره بودم و فکر میکنم که هر آدمی اصولا اگر که این مقطع تلخ و تاریک و دارکنس این جهان رو فهمیده باشه و اگر شانس بیاره ازش رد بشه، به نظرم یه نگاه خیلی جدی و جالبی نسبت به زندگی و اطرافش پیدا میکنه. منتها یک مسئله شخصیه، یعنی مسئله به نظر من زندگی که مثلا امروز ما توش هستیم زندگی جالب و زیبایی نیست، خب به دلیل هزار تا اتفاق، به خاطر ناخالصیایی که توش اومده، به خاطر دسترسیایی بیش از اندازه‌ای که به ما داده شده و به خاطر بازی‌هایی که دیگه رو شده، میدونید هممون میدونیم تو چه بازی‌هایی هستیم، در نتیجه به نظر من اصلا جالب نیست. ولی تصمیم شخصی منه که آیا من این لذتی که از این زندگی که مقطعیه، من نمیدونم چیه، آیا میتونم ببرم دست خود، این دست منه و یک تصمیمه. من یه جا تصمیم گرفتم که بابا من مثلا با خانوادم میتونم اینجور کیف بکنم، به قول تو من با یه موزیک میتونم حالمو عوض کنم، من با دوستان با پارتنرم میتونم یک تجربه های جدیدی داشته باشم، من اصلا چقدر زندگی دارم سخت میگیرم که خودمو برم توی غار تنهایی زندگی کنم، همش مخالف جریان بخوام برم جلو و دست و پا بزنم.
من همچنان پایبندم به قانون اول خودم، من اومدم با دوستام دارم صحبت میکنم انگار تو خونه پشت کافی نشستیم، حالا چون دوربین داره ضبط میشه و هزار نفر ممکنه یو بیان کامنت بدن راجبش، من نظرم عوض نمیکنم، یاد میگیرم ازشون. ولی من میتونم، من اونقدی فکر کنم بتونم بازی رو گیم کنم، میدونم چه حرفی رو بزنم قشنگ خواهد بود و ولی میدونی نمیخوام، یعنی کلا نکتهش اینه که ما ایرانی ها عادت کردیم که تو جمع نظرامون و حرفامون عوض میشه به خاطر اینکه میخوای اکثریت بیشتری رو تحت تاثیر قرار بدی. ولی بیا برگردیم به همین داستانی که خودت گفتی، آرت یونیتی، چون اصلا این حرفایی هم که داریم میزنیم اتفاقا تو حوزه آرت که یه مقداری برداشت‌ها خیلی مختلف‌تر و خیلی بیشتر خواهد بود. من وقتی سایت آرت یونیتی رو داشتم نگاه می‌کردم، چیزی که من ازش دیدم بذار ببینم اصلا میتونم اسکرینمو شیر بکنم هم اینجا. اوکی آره. خب تگلاینش از سراسر دنیا اثر هنری شناسنامه دار بخرید.
البته اینکه کمپین ما، تگلاین ما اینه که اثر هنری شناسنامه دار بخرید. این یه کمپینی که ما داریم در واقع سفارش میگیریم الان از سراسر دنیا.
این یه کمپینه. خب چه جوری آرتونیتی رو توضیح میدی؟
ببین آرتونیتی وبسایت آنلاین فروش آثار هنری هنرمندان جوان ایرانیه. کارش اینه که هنرمندای جوان ایرانی رو متصل میکنه به خریدارانی که آرت لاورن و آرت کلکتورن. فلسفه‌ش هم این بوده که خب ما در واقع وقتی که شروع کردیم به فکر کردن راجع به آرتونیتی، ما خودمون علاقه به هنر داشتیم، کار می‌خریدیم، فعال بودیم تو فضای تجسمی و متوجه بودیم که خب تعداد گالری‌هایی که دارن خدمات میدن به کل ایران محدوده و متاسفانه هر روز محدود و محدودتر هم شده، ولی از اون طرف بازار تأمین ما که در واقع هنرمندای جوانان، یعنی از دانشجو تا اصطلاحا ما میگیم ایمرجینگ آرتیست که وارد بازار ثانویه بشن، چکش بخورن، وارد حراجی ها بشن و این مسائل، بازار تامین خیلی زیادی داره. یعنی بازار تامینیه که توش هنرمندا خیلی فعالن و خب به خاطر دغدغه‌ای که داشتیم، علاقه‌ای که داشتیم و احساس نیازی که کردیم سال 97 و آنلاین بودنش برای ما این موقع این بودش که امکان رشد به ما میده، امکان تعداد بالا، تنوع میده، یه سری امکانات به ما میده که فضا فیزیکی احتمالاً به ما نمیده. درچه یه خطیش این بود که ما دوست داشتیم یه پلتفرم آنلاین درست کنیم که بتونیم توش آرت ورک بفروشیم. منطقه ما از سال 97 که شروع کردیم تا الان یه بخش خیلی زیادی مدیریت بحران و کاره این شکلی کردیم که البته یه بخشش خیلی به نفعمون شد، یه بخشش چالشایی داشتیم که هممون باش درگیر بودیم دیگه. الان این امکان رو داریم که ببخشید داریم سعی میکنیم که بتونیم از کشورهای خارج از ایران برای هم علاقه‌مندان ایرانی خارج از ایران، هم کلن برای در واقع خارجی که دوست دارن علاقه دارن به هنرمندان ایرانی کار بفروشیم.
ببین من ایدهشو که خیلی دوست داشتم، یعنی بیشتر برای من جنبه دیسکاوری هم حتی داشت، یعنی که من برم آرت ورک های رو ببینم، که اتفاقا همیشه این یونیک پیدا کردن یه سری داستانا وقتی آدم مثلا میخواد خرید بکنه، مثلا میریم یه چیزی مثلا یونیکی میخوای خرید کنی، خب جاش که تو آمازون نیست مثلا بخوای خرید کنی، حالا مثلا یا جاش تو دیجیکالا که نیست بخوای خرید بکنیم، بعد شاید مثلا برای این کارهای خیلی یونیک پیدا کردن مثلا حداقل دیسکاوری مردم شده رو پینترست و بعد از اونجا چیزایی پیدا میکنن. حالا اینا راجع به اینداستریال دیزاین و ایناست، ولی شما بیشتر دارین با خود آرتیستا کار میکنین و اینا. من همینطوری که داشتم مثلا نگاه میکردم آرتیونیتی رو، هی میرفتم تو فکر، اولش که دیدم، اولین باری که بازش کردم اینطوری بودم که این NFT، بعد دیدم نه، یکم خوندم دادم با خود کار است و خود امضای کار است و خود هنرمند است. بعد رفتم تو فاز این که این شبیه مثلا کریستیز و نمیدونم این تیپیه، دیدم نه اصلا اونجا بیدینگ توری هم نیست و اینا. بعد یه وقت بیشتر فهمیدم که اوکی، یه آنلاین، یه کیوریتد آنلاین شاپه که آرتیست ها توشن و کارهای اورجینالشون رو گذاشتن فروش. حالا سوالی که ازت داشتم اینه که یک نمونه یه همچین چیزی خارجیش چیه که به آدم بخواد مقایسه کنه؟
ببین خیلی هست الان، مثلا ساچی هست، آرت فایندر هست، رایز آرت هست، ایمرج ایست هست که دوستان تو حوزه مشخص جغرافیه کار میکنه، کم نیست، زیاده. ما خودمون هم که شروع کردیم یکی از این مدل ها مد نظرمون بود که بتونیم در واقع همونو اصلا اجراش بکنیم. یعنی اساسا تو اگر که سرچ بکنی مثلا شاپ آرت ورک آنلاین، یک عالمه برات در واقع کار باز میشه. آرتسی هست که خب خیلی شناخته شده است، ولی هر کدوم سگمنت های مختلفی از هنرمندا رو انتخاب میکنن دیگه، ولی همشون اساسا کار اوریجینال میفروشن. اوریجینال رو ما ترجمه کردیم به شناسنامه دار به دلیل اینکه کرمه مثلا ترجمه مثل با اصالت یکم به قدمت و سن برمیگشت و منظور ما از اوریجینال و شناسنامه دار اینه که این کار یونیکه و هر هنرمندی با نسخه های مشخص این اثر رو در اون مقطع در واقع اجرا کرده، که یک شناسنامه همراه به خود اثر هست که اصولا رایجه برای خرید اثر هنری اوریجینال که شناسنامه داشته باشه، که اطلاعات اون شناسنامه و امضای هنرمند پاش میخوره. ولی نمونه خارجی ازش زیاد هست.
ولی این آرتورکی که ازش داریم صحبت میکنم، شناسنامه دار، آیا اصل بودنش هم کپی نیست؟ یعنی یه دونه ازش هست؟ ازش
بله بله.
دو سه تا ازش وجود داره؟
یونیکه، یک دونه هست از هر اثر، مگر اینکه مدیومی مثل عکس باشه یا پرینت باشه، ولی تعداد نسخه ها مشخصه. یعنی شما وقتی مثلا عکس می‌خرید مشخصه که 10 تا ادیشن داره و این ادیشنی که شما می‌خرید دومی از 10 میشه. و اساسا ویژگی خرید اثر هنری و اون بازی جالبی که اصولا آدم‌ها گرفتارش میشن و نظر من تو خرید اثر هنری اینه، یعنی شما اگر که تجربه خرید اثر هنری نداشته باشید، کافی یه بار این تجربه رو انجام بدید، کار بخرید، ببرید بذارید خونتون و کیف کنید و بعد پوزشو بدید.
هدف کدومش بیشتر؟ یعنی فکر میکنید دلیلی که آدم ها یه همچین خریدی انجام میدن، خیلی از نظر روانشناسی خب بحث جالبیه به نظر من، یه زمانی هست میگی من حمایت میخوام بکنم، یه زمانی هست شو آف میخوای بکنی، یه زمانی هست خواهی بگی من شورشو دارم، یه زمانی هست فکر میکنی اینوستمنته.
همینطوره. ببین دلایل مختلفی داره و اصلا یکی از جذابیت‌های صنعت فرهنگ و هنر به نظر من که یکی علاقه شخصی خود منه که همیشه داشتم و خب این شانس رو واقعا داشتم که بتونم یک کسب و کاری باشم که مربوط به هنره، چون به نظر من فرهنگ و هنر یکی از ستون‌های خیلی جدیه یک کشور، یک ملت، و متاسفانه ما توش ضعیفیم. دلایل مختلفی داره، یعنی خرید اثر هنری حالا یه بخشش میتونه سرمایه گذاری و اینوستمنت باشه که اصولا اون در بازار ثانویه شکل میگیره. بازار ثانویه بازاریه که خرید و فروش جدی، آکشن ها، همین که گفتیم مثل کریستیز شکل میگیره که در واقع قیمت کارها خیلی بالاست و اصولا آدم های خاص میخرن. یک بازی متفاوتی داره که ما تو اون بازی در بازار درگیر نیستیم. تو بازاری که ما درگیر هستیم عموما هدیه خیلی انگیزه است برای آدم ها. اصلا ما اساسا وقتی که شروع کردیم به خرید، از اون موقع که ما شروع کردیم متوسط قیمتمون، تارگتمون بود بین 500 تا 3 تومن که اصلا یکی از در واقع ارزش هامون هدیه بود، به دلیل اینکه تو به جای اینکه بخوای مثلا یه اوت کلون یا یه چیزی که در واقع مصرفیه بخری، میتونستی یه اثر هنری که باهاش داستان در واقع میتونی هدیه بدی و یونیکه و در واقع تکه که با خودش یه لوکس بودنی رو همراه داره میتونی هدیه بدی. چون یه کیش میتونه هدیه باشه، علاقه حتما وجود داره. اصلا خرید اثر هنری یه جرقه است به نظر من، یعنی تو وقتی که یه کاری رو میبینی و خوشت میاد و همون کار ممکنه که تو اون کار رو ببینی، من اون کار رو ببینم، سورپرایز بشم که اصلا چی دیدی تو این که از این خوشت میاد. در واقع یک ارتباط آنیه که تو با اون کار میگیری و خوشت میاد و برای علاقه شخصت میخری. بخشش دکوره که ما اصولا تو فرهنگمون نداشتیم ولی کم کم داره اضافه میشه، یعنی خرید اثر هنری برای تزیین و زیبا کردن خونه تو. و یه بخش جدیش هم همون پرستیژ و پوز اجتماعیه که شاید اتفاقا آدم ها خیلی کم راجع به این صحبت کنن، ولی به نظر من این خیلی مهمه و این روزها خیلی مهمتر هم شده. ببین تو دنیایی که اصولا ما داریم به مکانیزه شدن، به دیجیتال شدن، به روتین، به هیچ چیزی از خودمون نداشتن میریم، یعنی همه چیز رو یک چیز دیگه داره انجام میده، ما همه چیز برامون میاد، انگار که از خودمون چیزی واقعا نشون نمیدیم. حتی مدل خونه هامون، انتخابامون، انتخاب موزیکمون، فیلممون، همه چی انگار برامون تعیین شده است. آوردن یه تابلو توی خونه با داستانی که داره، با هیستوری که در واقع هنرمندش داره، یه کیفیت خیلی جدی به فضایی که تو توش زندگی میکنی و کار میکنی و شخصیت تو اضافه میکنه. یعنی اگر هر آدمی یه سری سرمایه ها برای خودش داشته باشه که خانوادهشن، چه میدونم تحصیلاتش، نت و شبکه اجتماعیش و همه اینها، قطعا فضای خونش، فضای محیط اطرافش و تمام اون چیزهایی که توش هستن، از لیوانش، از رنگ، همه اینها تعیین کننده و مشخص کننده شخصیت و داستان زندگی اون هستن، که اثر هنری خیلی 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 تأثیر مهمی داره. و چیزی که ما سعی میکنیم جا بندازیم و برای آدم ها روشن بکنیم این مبحث سخته، به دلیل اینکه یه بخشش فرهنگ سازی میخواد. روز اول ما شاید خیلی کلمون داغ بود و میگفتیم فرهنگ سازی میکنیم خرید اثرونه، ولی واقعیتش اینه که فرهنگ سازی اصلا تو حد و اندازه ما و یک شخص های تیم نیست، اصلا یه چیز بزرگتر و زمان برتره. ولی ما سعی میکنیم با ترویج، با تبلیغ، با در واقع دادن این شانس که آدم ها بیان و این تجربه رو داشته باشن، بتونیم این کیفیت رو و این تجربه رو از همه مهمتر بیاریم و بعد بتونیم اونها رو تبدیل به آرت لاور بکنیم و بعد تبدیلشون کنیم به آرت کلکتور. چرا میگم کلکتور؟ چون اصولا پیس های یونیک پیس هایی هستن که به تو انگیزه جمع‌آوری میدن و به تو خط و مشی فکری میدن. و اساسا برگردم به اون حرفم و اهمیت فرهنگ و هنر، من اعتقاد دارم که هر در واقع کسب و کاری که تو این حوزه باشه آینده خوبی خواهد داشت. ممکنه چالش داشته باشه، ممکنه که مارکت سایز خیلی بزرگی نداشته باشه، ممکنه که اسکیل پذیر خیلی نباشه و سخت باشه، ولی من فهم کنم میگم تو زندگی امروزه که ما میبینیم، برگشتن ما به درون و فکر کردن به اون چیزهایی که حال ما رو احتمالا خوب میکنه و یک روایتهای ناب و خاصی میده که فقط برای ماست، کار خواهد کرد. حالا این میخواد توی یه خونه کاستومایز شده ای که باشه، فکر فقط برای توه، یه موبایل کاستومایز شده ای باشه که با اسم توه، میخواد انتخاب شخصی تو از یک تابلوی باشه که فقط تو خونه توه و تو میتونی داستان اونها برای تک تک آدمهایی که میان خونه تعریف بکنی، برداشت خودتو بگی. اساساً حضور اثر هنری هر جایی که وجود داره حتماً باب مکالمه است، حتماً باب در واقع معاشرته. یعنی ممکن نیست تو جایی بری و چیز جالبی ببینی و اون کسی که اینها رو گذاشته اونجا، کاری ندارم مثلا کافه بری و بی توجه کنی و نبینی، ولی احتمالاً اگر آدم کنجکاوی باشی و برات مهم باشه فضای دور و برت، حتما یه صحبتی شروع میشه و حتما اون آدمی که خریده ازش تعریف میکنه و داستان برداشت خودش رو میگه. ما اصلا اوایل که شروع کرده بودیم اعتقادمون این بودش که ما به هم اثر هنری، با هر اثر هنری یک داستان میفروشیم و در واقع با کمک هر هنرمندی که خط فکریش رو در مورد اثر میگفت یک داستانی مینوشتیم و برای هر اثری که کسی خریداری میکرد این داستان اثر همراهش اثر باهاش میرفت، به دلیل اهمیتی که موضوع برامون داشت، که حالا در طی زمان مثل هر کسب و کاری که بزرگ شده و رشد کرده و یه تصمیماتی عوض شد، بنا به دلیل اینو در واقع از پکیجینگ خودمون حذف کردیم، ولی همچنان هم هر کاری که کسی میخواد بخره میگه داستان این چیه. شما مثلا آرتیستشو میدونین. حتی من موردی داشتم که کسی هدیه خریده و زنگ زده گفته که داستان این کار چیه و من از آرتیستش خواستم که روایت و داستانشو براش بگه و فکر کنم اون آدم دیگه به اسم که بهترین هدیه جهانو خریده دیگه، چون اصلا یه چیزی که یک روایتی که خود کسی که اینو خلق کرده براش داره تعریف میکنه. ولی میگم هدفهای متفاوتی داره، ولی عموما تو اینها هست، تو بازاری که ما داریم در واقع کار میکنیم که قیمتها افوردبل تره و اون حالا حراجی ها و در واقع انگیزه اینوستمنتش کم رنگ تره.
ببین خیلی سوال ازت دارم بابت اینکه هم خودم آرت لاورم و هم از قسمت بیزنسی نگاه کردن قضیه، ولی برای اینکه بتونم سوالامو درست ازت بپرسم نیاز دارم یه ترتیب به سوالام بدم. در وهله اول یه آیدیا از اپورتونتی به ما میدی، از زمانی که گفتی حالا سال 97، ولی از زمانی که شروعش کردین، آیا فاندینگ گرفتین براش، ایدهش حالا کجا اومده، یه مقداری توضیح دادی، ولی یه مقداری بیشتر دوست دارم راجع به ساید بیزنسیش نگاه کنیم. یعنی میخوام برسم به اونجایی که صرفید نصرفید، آیا تو ایران میارزه، آیا یه همچین چیزی فقط لوکال به ایران باشه، آیا یه نفر فقط آرتای ایرانی رو میخواد بخره. یعنی من این پرستیجی که من میخوام یارت بخرم، برای من مهمه که نقاشش ایرانی باشه. دلیلی که کلمه ایرانو دارم به کار میبرم به خاطر اینکه یکی از به نظرم بزرگترین مشکلات ما توی ایران اینه که ما خیلی داریم سعی میکنیم آیدیاها رو لوکالایز بکنیم و حالا بیشترش به خاطر مثلا به خاطر اینکه پیمنتمونه، به خاطر زبانمونه که فارسیش داریم میکنیم، ولی با این کار مارکتمون رو فقط آخه جمعیت ایران 80 میلیون هست، ولی کسایی که قدرت خرید بخوایم همینجوری فیلترش کنی به کسایی که قدرت خرید دارن و پول دارن و اینترنتشون وصله و جوونن و میفهمن و فکر کنم یه 10 میلیون 15 20 میلیون هم نشیم.
و این خیلی محدود میکنه قضیه رو و یه جورایی اصلا عدده دیگه جذاب نمیشه. یعنی من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما اینترنشنال فکر نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم اصلا.
آره ولی همینه.
قبل از اینکه حالا این هم چون من 10 تا سوال ازت پشتم پرسیدم، فقط خواستم بدی ایده بدم که چه سمت میخوام ببرمش. میخوام ببرمش به سمت اینکه عدد و رقم‌ها به هم جور میخوره یا نمیخوره الان.
آره ببین، چالشیه، خیلی چالشیه. اولا که من امروز که با دارم با تو صحبت میکنم، خودم مرتبا هر روز و هر روز با یه چالش جدید روبروام و هر روز دارم خودم روش میکنم با این کسب و کار و هر واقعا 6 ماه یک سال یه بار ما وارد چپتر جدید شدیم با توجه به حالا تغییرات سیاسی اجتماعی هم که داشتیم. تغییرات به ما یه جاهایی خیلی کمک نکرده و این چیز امروز، یعنی چیزی که امروز میگم ممکنه فردا یه ماه دیگه متفاوت باشه. ما ولی میخوام یه خلاصه یه خطیشو برات بگم. دروغ گفتم، بیش از یه خط ممکن باشه. ما سال 97 شروع کردیم ایده ما در واقع کسب و کارمون الان یه شکل خانوادگی داره. در واقع اینوستمنتی وجود داره که ما همچنان داریم از اون هزینه میکنیم تا بتونیم به سوددهی برسیم. به فکر فاند و جذب سرمایه بودیم ولی خیلی جدی روش وای نستادیم. ولی من خودم شخصا تا تابستون و نهایتا تا آخر 402 در واقع تارگت ها و ددلاینی دارم که بتونم تصمیم‌ها رو جدی رو برای چپتر جدید اپورتونتی بگیرم.
پس انجل راوند دارین، چون حالا الان دوره من میدونم دیگه میخوره به اینکه شما بچه پولدار این از خانواده پول گرفتین، اسمش انجل راونده.
بله بله بله، دقیقا همینه. و ما خیلی 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 جمع و جور داریم کار میکنیم. یعنی من از بچه هایی که واقعا با ما دارن کار میکنن، همراهمان و همراهی میکنن، از هزینه هامون واقعا اینجوری نیست. و خب اون هزینه که ما در واقع داریم باید برگردونده بشه. و همین امروز که من با تو دارم صحبت میکنم، صبح با بورد جلسه داشتم و تحت فشارم هر روز که این هزینه باید برگرده، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه.
میشه بپرسم بوردت یعنی کی میشه؟ یعنی میشه همین فرندز اند فامیلی که ازشون اینوستمنت گرفتین؟
تقریبا من و عطا مهراد که با هم اساسا شروع کردیم سال 97 و سه نفر دیگه تصمیم گیرنده هستیم که بین خودمون به توافقی رسیدیم. ما سال 97 شروع کردیم. 98 اولین آخر بهمن 98 اولین رونیومون بود که بیشتر یعنی خیلی چیز خاصی نبود، یه تابلو خیلی کوچیک بود که خریدارش همچنان یادمه. شروع کردیم. ما شهریور 1401 همینطور ما رو به رشد بودیم، رشدمون خیلی کند بوده و رو به رشد بودیم. از سفت آرتیست شروع کردیم، سفت فالوور تو اینستاگرام شروع کردیم. چرا اینستاگرام به صورت خاص میگم؟ به دلیلی که خب یه کانال خیلی اصلیه برای دیجیتال مارکتینگ برای ما و اون موقع هم خیلی جدی‌تر بوده
و کانال ویژوال.
بله همینطوره. و ما استراتژی شروعمون کانتنت بود به دلیل هم مهارتایی که خودمون داشتیم، هم همین چیزی که میگی به هر حال بحث هنر توش حتما ویژوال نقش مهمی داره. خب ایرانی هایی که در واقع یوزر اینستاگرام هم خیلی زیادن، اون موقع هم که خب خیلی استفاده کردن ازش راحت بود. به هر حال استراتژی ما به این شکل بود. در نشه همچی شروع کردیم، رشد داشتیم، رشد کندی داشتیم تا تمام اتفاقات دیگه حالا نمیخوام بگم، همه میدونیم چه مسائلی داشت. تو هر بحرانی به هر حال ما یه مسائلی داشتیم. اینترنتمون قطع شد موقعی که ما اولین یعنی ام وی پی مون که اومد بالا، اینترنتمون قطع شد. من یادمه که اینجا اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. من باقلوا بازی میکردم برای اینکه بتونم تحمل کنم این یعنی اصلا
من میتونم هر ازگاهی لاشی سلزت سوال بپرسم که مربوط به همون پارت یعنی چون میخوام حرفت قطع نشه، ولی که خب این کارو دارم میکنم به عملا.
خب بذار من
ولی...
اینو بگم تا 402 چیز مایلستون ها رو میخوام بگم.
خب پس بذار پس این سوال جواب بده که اینو بگم. پولی که از فاوندینگ از این به عنوان اینجل اینوستمنت از فرندز اند فامیلی گرفتین رانویش چقدر بود؟ رانوی به معنای اینکه چقدر بهتون زمان داد تا بتونین
سه سال که من اونو با سیبیلی که گرو گذاشتم دارم یه مقداری با سیدایی که کاشتم از نظر در واقع پلن بیزنسی 98 رو داشتیم. اینترنت ها قطع شد، بعد مسائل دیگه پیش اومد، هی بالا پایین داشتیم جذب هنرمندمون، ولی بیشتر شد با هنرمندای نقاش خیلی شروع کردیم. رسیدیم به 40 تا 50 تا هنرمند، 100 تا هنرمند. تو شهریور 1401 ما نزدیک 1000 تا اثر داشتیم. ما موجود اثرها رو امانی نگه می‌داریم و حدود 100 تا هنرمند که ما رکوردمون رو تو سال شهریور 401 زدیم و بسیار پایان تابستان خوبی بود برای ما. یعنی رو برنامه‌مون خیلی بودیم و داشتیم می‌رفتیم تو پاییز 402 که خب پاییز 402 سکته اساسی زدیم. من پاییز 402 تمام تلاشم این بود که آرتونیتی بسته نشه واقعا. یعنی اتفاقی که افتاد من فقط به بچه‌ها میگفتم ما نمیبندیم، ما تعطیل نمیکنیم، اصلا بیاد ما باید ادامه بدیم، اصلا من نمیدونم هر جوری که هست می اومدیم. خیلی هم سخت بود و ما ماجراها زیاد داشتیم به دلیل حواشی که تو فضای تجسمی بود. خیلی اصولا مثل همیشه دیوارش کوتاهه و خیلی مسائل داشت، ولی خوشبختانه ما تونستیم ادامه بدیم. از پایان سال 401 در واقع عید ما دوباره موتورمون گرم شد، با تغییر سیستممون در واقع ساختارمون تغییر کرد. واقعیتش اینه که من خیلی کلافه بودم، یعنی من زمستون 401 دیگه احساس کردم که باید برای کنترل استراب و استرسم قرص بخورم در این حد. یعنی دیگه اصلا چون آدما به هم میگفتن که تو خیلی استرس داری چرا اینجوری، بعد اصلا همه برنامه به هم ریخته بود، اون چیزی که میخواستم نمیشد، به چالش تیمی خورده بودیم.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
و من در حدی کلافه بودم که واقعا هی دو دو تا چهار تا میکردم و میگفتم خب نمیشه، ما اصلا الان خیلی حالا همچیشه با گفتم ما اگر هر ایرانی رو الان مجبور کنیم که بیاد از ما اثر هنری بخره باز ما نمیتونیم ادامه بدیم. ولی از اونجایی که من اصولا آدمی هم که خیلی کوتاه نمیام و خب همراهی بقیه اصلا بی تاثیر نبوده، کسایی که هم انگیزه دادن هم کمک کردن که بتونم من این چالش رو رد کنم، من فروردین این واقعا 4-5 یعنی به خودم گفتم که خب اینو تمومش کنیم، عید یه کمپین گذاشتیم، کمپین بعدی هم نبود، یعنی تو فهمیدم که خب اوکی میتونی، یعنی ساینی از بازار گرفتم که خب بس میشه، اوکی اینجوری هم نیست که من فکر میکنم. من گفتم خیلی خب ما از فروردین، من از 4-5 فروردین شروع میکنم دوباره با یه سری فکر جدید و یه سری در واقع بعد از استراب انرژی.
میشه بهم بگی استراب دلیل استراب چی بوده؟ هزینه ها بوده؟ قول بوده؟ به رشد بوده؟
همه اینا بوده دقیقا. هزینه ها بود، ما گفتم رو 3 سال بودیم هی داشته اضافه می شده، چالش تیمی در اون تیمی داشتیم خیلی زیاد، خب حال بچه ها خیلی خوب نبود، من اون موقع بعد سعی می کردم که تیمو بالا نگه دارم، یه چیزای دیگه میس می شد، خودم به یه بحرانی خورده بودم که احساس میکردم من دیگه چیزی ندارم، من دیگه نمیتونم، یعنی احساس میکردم که بیزنس رسیده به یه جایی که یکی دیگه من باید برم یکی دیگه بیاد و اصلا تا امروز به تیم هیچ وقت اینو نگفتم و احتمالا اولین چیز که نمیشم، ولی واقعا من زمستون پارسال حتی صحبتش رو با عطا کردم، گفتم حتی من دیگه نمیتونم، من احساس میکنم که من هم منش باشدم هم تیمش باشده و من باید برم و این نفر دیگه بیاد. احساس میکردم که دیگه سلوشن نمیتونم بدم تمام اونجا، حتی یه جا احساس میکردم که دانششو ندارم، گرچه اینو همچنان فکر میکنم که من همیشه باید یاد بگیرم و خودمو به روز نگه دارم. تارگت هامون رو نمیتونستیم بزنیم، تیممون به یه سری داستان داخل تیمی خورده بود، از نظر اچاری مشکل داشتیم و خب شرایط روی روانی خودم، من یعنی از پاییز تا زمستون فکر کنم واقعا 4-5 سال بزرگ شدم، یعنی از تغییراتی که تو روش فکری خودم و روش مواجهه خودم با مسائل، کاملا انگار که یک عزیز رو از دست داده باشم و بخوام باهاش کنار بیام و بفهمم که چیکار باید بکنم با بحرانی که توشم و بفهمم تو چه بازی گیر کردم و چه روشی رو باید برای ادامه پیدا کنم، خب همه اینها کنار هم اصلا من برن اوت شدم، یعنی واقعا به معنی واقعی برن اوت شدن رو متوجه شدم، چون هی کارا رو پروکاستینیت میکردم، به ددلاین ها نمیرسیدیم، دیلای مختلف داشت میومد، ما یه دیل خیلی جذابی میخواستیم با دیجیکالا ببندیم که در واقع امپلوی برندینگشون یه بخش از پروژهشون بود که ما میخواستیم بگیریم، که برای من خیلی مهم بود برای اینکه با یه برند خیلی مهم میخواستیم کار بکنیم، یه حواشی اونجا داشت، همه اینها جمع شده بود و رسیده بود آخر سال. ولی تمام اون در واقع همه اینها اشاره میکنم به اول صحبتمون که من چند تا راه داشتم اون موقع، یعنی من میتونستم رها کنم و توی سیلابی همینجوری برم و خودم رو بلیم کنم و من که کاری نمیتونم بکنم، این چه وضعیته، و خودخوری کنم و برم تو فضای دیپرشنم، یا میتونستم بگم خب اوکی من الان چیکار میتونم بکنم، الان تو شرایطی که من وایسادم چه کاری از دست من برمیاد. ببین خیلی سخته، یعنی نمیتونم بگم که همه آدم ها میتونن این کارو بکنن، شاید ویژگی منه، شاید چه میدونم نوع تربیتمه، شاید همه اینها میتونه باشه، ولی من واقعا دیگه یه جا گفتم که دیگه جمعش کن، اصلا اینجوری نمیشه، تو رو چیزی که نمیتونی تأثیر بذاری بهتر وای نستی، تو ببین رو چی میتونی تأثیر بذاری، تو چی میتونی تغییر ایجاد بکنی، تغییر رو از کجا در واقع میتونی ایجاد بکنی و از همونجا شروع کن. این میونم بگم که من تقریبا یک سالی ادمیشن دانشگاه و داشتم که پیداشم فهم کنم برم نرم، اون موقع فکر کردم بیشتر برم کمتر برم، و همون بره اتفاقا تصمیم گرفتم که من نمیرم و میمونم، و گفتم خیلی خوب من باید این تغییر رو ایجاد بکنم، و با توجه به دیتایی که من داشتم، خب ما یه هنرمند جذب کرده بودیم، کار جذب کرده بودیم، من میدیدم که هنرمندا دوست دارن کار بکنن ولی نمیتونن، و با خودم فکر کردم گفتم این ماجرا باید یه جا قطع بشه، بذار وارد سال جدید بشم، یه تارگت، یه ددلاین بهاره برای خودم بذارم 90 روزه، و من 90 روز اپورتونتی رو انگار که از صفر دارم در واقع بررسی میکنم، بشینم استراکچرش و سیستمش و استافش و پروسساشو همه چیش رو بررسی بکنم و ببینم که آیا راهی برای ادامه وجود داره واقعیتش یا نه، و من این کارو کردم و خیلی جواب داد. یعنی من از اولا که با یه انرژی خیلی خوبی تو فروردین ماه من شروع کردم، که خب این انرژی به سیستم منتقل میشد، و من اصلا فروردین اساسا با هر کسی صحبت میکردم میگفتم امسال سال حرکته، یعنی من فهم میکنم که امسال کسی که میخواد حرکت بکنه امسال سال حرکته برای آدم ها. من یه برای خودم یه سری موانع ذهنی رو کنار گذاشته بودم و همچنان همینطور، و دیگه دارم کارمو میکنم، میدونی، یعنی دیگه خیلی کار ندارم که چه چیزی ممکنه من نگه داره، چالش ها وجود داره، هزینه های بی خودی که ما باید بدیم هست، اینها رو دیگه واردش نمیشم. و اون 90 روز بهار برای من خیلی 90 روز جالبی بود، به خاطر اینکه من دیدم که خب من اگه واقعا این کار نمی کردم این فرصت ها رو از دست می دادم. یعنی من دیدم که با تغییر نگرش خودم به سیستم و اینکه متوجه شدم که اپورتونتی وارد یک فاز جدیدی شده و این فاز جدید یک دایرکشن جدید میخواد، یعنی اپورتونتی که سال 98 تا 400 داشته کار میکرده که توی برهه‌ای بوده که کریتیویتی و خلاقیت توش خیلی اهمیت داشته و همه خیلی آزاد و رها میومدن میرفتن سعی میکردیم با هم رشد بدیم، الان اپورتونتی وارد فازی شده که باید جدی بگیره، باید نظاماشو سخت بکنه، باید یه سری چیزا رو چک بکنه، یعنی دیگه به جایی رسید که تا همین امروز من خودم دیگه دوباره دارم یه سری کارا رو مثلا مایکرو منیجمنت میکنم تو این برهه از اپورتونتی، و رسیدیم به امروز. ببین ما از فروردین امسال بعضمون بهتر بوده، ولی همچنان ما هزینه ها برامون فشاره، یعنی ما باید تا آخر امسال بتونیم اون هزینه که در واقع جذب کرده بودیم رو پس بدیم به سیستم و بتونیم به سوددهی برسونیم، ممکنه پلانای مختلف داشته باشیم، ولی تو این فاصله ما امسال فروش خارجیمون رو شروع کردیم، به هم به ایرانیای خارج از ایران، هم داریم با سیستمی که نمایندگی میدیم در واقع به کسانی که دوست دارن در خارج از ایران کار بکنن اونو راه انداختیم، فعالیتمون رو با فروشگاه‌های آفلاین بیشتر کردیم، با فروشگاه‌هایی که احتمالاً میتونن فضای خوبی برای فروش اثر هنری باشن، خدماتی مثل کیوریشنمون رو در واقع میفروشیم به جایی مثل پروژه مثلا دیجیکالا که بهت گفتم، به کافه یا هر جایی، و اصولا من فهم می‌کنم الان اپورتونتی به عنوان فضایی که میتونه خدمات هنری بده تو فضاهایی که آدم ها آرت لاورن و دنبال این کسب و کار هستن داره شناخته میشه، چون داره حجم آفرها به من میاد و بیشتر میشه، و من امیدوارم که تابستون بتونم ساینای بیشتر و جذابتری بگیرم که بتونم برای چپتر بعدی آرتونیتی برنامه‌ریزی مفصلی بکنم. فکر کنم 80 سوالتو جواب دادم، نمیدونم 10 تا.
نه ولی ببین، به نکته خیلی جالبی اشاره کردی، یعنی تلاش من از این که استارتاپ زدن زیباست بحث بیزینسش نیست. میدونی اینی که آدما میان میگن آدم ها فکر کنم مثلا ما داریم از بیزنس زدن صحبت میکنیم، در صورتی که این مثالش اینه که تو از کوه میپری پایین و پرواز کردن و توی آسمون با بال بال زدن یاد میگیری، میپری تو استخر و شنا کردن و با پا زدن یاد میگیری،
ممکن هم از غرق شی یا بیفتی،
اشکال نداره ولی نمیمیری. نکتهش از همینه و یادم میگیری اسمارت تر بازی کنی. و به نظر من بهترین راه، یعنی من زندگی کردن و با اینکه خودم بندازم توش دارم یاد میگیرم، یعنی همین که تو داری میگی دارک ترین روزاتو داشتی، جاهایی بود که حالت بد، ولی جز این که از تو آدم قوی تری میسازه و مرحله بعد این جمله این نیز بگذرد هم برات قوی تر و قوی تر میشه، این میشه که لاتید پر میشه که میای به قبلی یا میخوای اعتماد به نفس بدی بگی آقا بکن خیالت راحت، هیچ چیت نمیشه، فوقش هم فوقش در بدترین حالت یه آدم قوی تر اومدی بیرون، میدونی، و هی هم بازی رو بهتر و بهتر داری یاد میگیری.
ببین خب این ویژگی اخلاقی میخواد، یعنی اصولا حالا کارآفرینی و استارتاپ زدن اساسا به نظر من یعنی تصمیم جسورانه و ریسک پذیرفتن. خب و به نظر من یک بخشیش انگار یکی لایف استایل باشه یا یه بخش شخصیتی باشه، هر کسی نمیتونه این کار بکنه. من بابام هنوزم که هنوز اگه بخوای بهش ایده بدی، اول از همه خب ما چون آذری هم هستیم برای همین اولی دو تا چارتایی باید بکنی، به هر حال استارتاپ و کارآفرینی هم یه نوع بیزینسی که باید به سودش برسه، یعنی اینو باید به هم بخونه، ولی اون جسورانه بودنه و اون در واقع ریسک پذیری توش خب خیلی بولده دیگه و برای من
اپورتونیتی کاست داره که اگر این کارو بکنی یه سری کارهای دیگر رو نمیتونی بکنی، ولی از نظر ریسک به نظر من بزرگترین ریسک دنیا ریسک نکردنه، یعنی بشی 90 سالت بگی ای بابا من اگه اون کار رو میکردم، اگه این میشد، اگه... یعنی من انقدر از این میترسم توی 90 سالگی 80 سالگی که همه کاری دارم الان میکنم، میدونی، یعنی فقط از این میترسم در آینده اینطوری نشه. و میگم دوباره هم نسخه نیست بخوام برای بقیه بپیچم، ولی اگر داری این پادکست رو گوش میکنی حتما که یه انرژی توت بوده که خاصی به این سمت
شما
کشیده
که داری این پادکست رو گوش میدیم، ما شعار نمیدیم. ولی ببین شروع کردن این کارا و کسب و کار اصولا داشتن یه بخشش باید به نظر من شانس هست، یعنی right time right place، شانس آوردن، آدم درست به طورت بردن،
یعنی اینا ممکنش نیستیم.
آره این وجود داره، یعنی اگر اینطوری بود به نظر من همه آدما دوست دارن حتما کار خودشون داشته باشن. البته به خاطر اینه به نظر من یه سری آدما که اینجوری فهم میکنن سختی کارو نمیدونن.
من مثلا آفرین، من میخوام چیزی فقط بگم، من منکر اینا نیستم، ولی این اینا رو یاد میگیری موقعیت خودتو یاد میگیری بذاری تو موقعیت، میدونی. حالا آقا من اومدم ایران، اونجا رو بگو مثلا، حالا کانکشن اومدم کانادا چی، دفعه دوم برگشتم کانادا چی، چین رفتم چی، امریکا، من تو همه کشورها رفتم بیزنس دادم، کاری ندارم خوب بود، ولی ربطی به شرایط و آدمای هر بار رفتم صفر صفر بود. من اومدم کانادا دو هفته خونه رفیقم خوابیدم تا یه جا سری یه کاری بگیرم، اولین حقوقمو بگیرم، بتونم اجارهمو بدم که برم خونه خودم، میدونی. یعنی اینا ادعا نیست، اینا رو به خاطر اینکه میگم یاد گرفتم خودمو پرت کنم از صخره پایین، حالا نه صخره که حالا لیترلی بخوری زمین سرت بشکنه، ولی یاد گرفتی که این اعتماد به نفس جور میشه. و بابا آخه انقدرم دیگه حالا دنیا دیگه دو سه تا چک میخوری دیگه، حالا میدونی که باید بخوری چکه رو، میدونی اصلا چکه سر حالت میاره، میدونی، یعنی دو سه بار تو زندگی چک بخوری سر حال میای،
اصلا من بخوری تا یه سر چیز رو متوجه بشی که در واقع چیه و چجوریه. ببین همه اینها هست، ولی خب اولویت آدم ها تو زندگیشون و درگیری زندگیشون تعیین کننده است، یعنی اون بنده خدایی که احتمالا فرصت فکر کردن نداره و مجبور زندگی روزمرهشه و بتونه که نون شبش رو بخوره و حالا یه سری اطرافیانش رو راضی نگه داره، احتمالا این جمله رو اگر بشنوه به من و تو میخنده و من میفهمم که چی داره میگه. ولی میخوام بگم که کارآفرینی، حالا به قول تو بیزنس دادن یا هر کلمه که میخوام راجع بهش صحبت کنیم، تو اسکیل‌های مختلف انجام میشه. یعنی تو مثلا میبینی یه تاکسی سواری داره تا ابد تاکسی میکنه، تاکسی سواری میکنه، رانندگی تاکسی میکنه، همون سیستم ابدی رو ادامه میده، یکی تو همون فضا هم داره خلاقیت ایجاد میکنه، ماشینش رو میری میبینی کیف میکنی، کتابخونه تو ماشینش درست کرده، ماشینش اصلا ماشینش کار با مزه باهاش میکنه. آدم ها متفاوتن، ولی من اونجایی در واقع زاویه دارم با آدم ها که اصولا نگاه انتقادی بیرون از گود و اینکه اگر من بودم این کار رو میکردم یا فلانی نمیدونه، یا انتقاد پذیری بیش از حد راجع به یک سیستم در هر سایزی، به نظر من اشتباهه. از این نظر که تو، من شخصا خودم رو میگم، من تا کاری رو انجام نداده باشم راجع به اون کار نظر نمیدم و انتقاد نمی کنم اون سیستم رو. و این در واقع این ویژگی من از زمانی که یک کسب و کار رو ران کردم و مدیریت کردم برای من اومده. یعنی شاید از قبل مثلا بچه ترا میگفتم بابا مثلا اگه من جای بابام بودم مثلا ریسک کار نمیکردم، این کار نمیکردم، اون کار نمیکردم. ولی الان که مثلا تو از، یعنی تا لول های بالاتر، مگه من مدیر مدرسه بودم این کار نمیکردم، اگه من مثلا اسنپو داشتم، اگه من فلان بودم، یا از این چیزا که اگه این حتما اینقدر در میاره که اینجوری شده، این به اون واسه که این شکل، اینا حرف یکی که به نظر من از بی تجربگی میاد. یعنی تو اگر تجربه چرخوندن یه آشپزخونه و مدیریت خونه و مدیریت کسب و کار و حتی مدیریت در واقع فضای حرفه‌ای شخصی تا کسب و کار بزرگتر داشته باشی، اینقدر راحت به یک سیستم ایراد نمیتونی بگیری، به خاطر اینکه میدونی که یک سیستم چقدر ایراد، چقدر سخته و چقدر میتونه ایرادهایی که داره برای تو واضح باشه، ولی تو از پسش بر نیای. یعنی یه چیزی که برای من وجوده، چون من یه مدتی توی کاستومر سرویس بامیلو اون موقع کار میکردم و خب ما مرتبا تماس داشتیم، مدل‌های متفاوت، مدل‌های خنده‌دار، مدل‌های دعوایی و مدل‌های ماجرادار. ولی خب یه چه چیز خیلی بدیهی میومد سمت ماها که بابا مثلا شما که کسب و کار دارین، اینجوری دارین، اینه برای چرا مثلا نمیدونین که فلان چیز با فلان جا وصل باشه. این چیز بدیهی که خب حقم داشتن، ولی من و من اون روز، اون موقع ممکنه که از ایجنتام یا بچا شاکی میشدم یا از هی مرتبا هرس میخورم که بابا حساب به این گوندگی مثلا نمیدونه که فلان چیز باید درست بشه، یعنی چی این سیستم، اگه من بودم اینجوری، اگه من سفر. ولی همین امروز که من دارم با تو دارم صحبت میکنم، آرچونتی انقدر باگ داره و انقدر مشکل داره، چه داخل سیستمی چه خارج سیستمی، که یه سریشو واقعا ما نمیتونیم همش رو حل بکنیم. یه سریشو از پسمون برمیاد، یه سریشو اولویتمون نیست، یه سریشو گذاشتیم به مرور زمان حل بشه، میدونی؟ خب من الان هر کسی راجع به هر سیستمی از من ایراد میگیره، بهش میگم ببین یه دقیقه صبر کن، بیاد حساب کن، ما تو به من اول بیا تعریف کن ببینم که تو تجربه‌ای که تونستی سیستم، وقتی میگم سیستم یعنی که یک فرایند، یک روندی از یک نقطه به یک نقطه‌ای برسه و تکرار بشه، یک چرخ دنده‌هایی کار بکنه، تو به من بگو که خب چه جوریه این، تو مثلا کی تونستی چرخ دنده‌ای رو راه بندازی، یا سیستمی رو برای یک مدتی بتونی راهبری، مدیریت، حالا هر کارم انجام بدی. وقتی تو این کارو نکردی، نمیتونی این اشتباه رو از اون آدم بگیری. من هر وقتی حرف تو رو میپذیرم که در واقع اونجا تو اون پوزیشن باشی و در نقطه تصمیم گیرنده باشی، و یا یه مثال بزنی با فکت و دقیق و دیتا و یه پروپوزا و یه پلان به من بدی، میدونی یعنی یه پلان به من بدی، بگی که اگه این شکلیه با این پلان این حل میشه، من خیلی هم کیف میکنم و خیلی حال میکنم. یعنی میخوام بگم که این حرفایی که ما داریم میزنیم، یه بخشش انگیزشیه، یه بخشش ممکن آدم ها بپذیرن، یه بخشش آدم ها نپذیرن. انتقادها رو من همیشه به سیستم ها میدونم، ولی یه چیزی که به من آرتوینتی یاد داده تو این چند ساله اینه که من به سیستم ها به راحتی ایراد نمیگیرم، برای اینکه خودم میدونم چقدر سخته یک سیستم رو مدیریت کردن، منابع انسانیش رو راضی نگه داشتن، خوشحال نگه داشتن، پیار درست کردن، برندتو معتبر شناختن، شناسوندن، مارکتینگ درست کردن، هزینه ها رو سر جا نگه داشتن، فرایندها مشکل میخوره، یهو یه فرایندت که فکر میکردی هپی باهاش، بعد 4 سال میبینی اوه چه داستانی داری ازش، اصلا یه چه سوتیای توش دادی، میدونی؟
این مشاهده رو مثلا توی سوشال میدیا هم میبینی، یعنی اونایی که معمولا اونر یه کسب و کاری هستن، یه کاری دارن میکنن، اتفاقا بیشترین قرم باید داشته باشن، ولی یه جورایی کمتر راجبش داد و بیداد میکنن نسبت به کسی که یا صرفا حالا یه مشتریه یا یه کاری میکنه. و دلیلش هم دقیقا همینه، یعنی اونی که توی سیستمه
خودش میدونه خیلی مشکلات داره، خودش هم در تلاشه و همین وقتی خودش هم میبینه توی اسکیل کمپانی 10 نفره 15 نفره 20 نفره اینقدر سخته، بعضی موقع حتی یه مقدار هم شاید کوتاه بیاد برای کمپانی بزرگتر حتی، یا حتی در زاویه در حتی اسکیل کشور میدونی، و یه مقداری هم به یه خود باوری هم رسیده که اگر من میخوام قور بزنم بس خودم باید فیکسش بکنم، یعنی من اینو بگم به کی بدم
راه حل بدم. من خیلی موقع مثلا فهم کنم میگم اگه خیلی به این فانتزی دادم، چون من اساسا تو بحث فرهنگ و هنر خیلی دوست دارم تاثیرگذار باشم، اون علاقه شخصیمه، واقعا فکر میکنم که مثلا همین امروز اگر که یه بخش دولتی رو مثلا من داشتم چیکار میکردم، باورت میشه سخته و نمیدونم، یعنی من اینطوری نیست که بگم اگه دست من بود، من انقدر پیچیده و انقدر داستان داره که من اصلا یه موقعی و بامزش اینه که من اصولا تو این ماجراها همش برمیگردم به خودمون و خودم. یعنی خیلی موقع‌ها شده که من فکر میکنم میگم خب چی میشه که یک سازمان و یک سیستمی داره اینجوری کار میکنه، من با تجربه خیلی محدودم و زندگی که محدودی که داشتم، امیدوارم طولانی تر باشه، ولی فکر میکنم که چند تا ارزش خیلی اساسی تو زندگی آدم ها وجود داره که در واقع لول فردی اگر رعایت بشه در لول اجتماع خیلی تاثیر میذاره، مثل صداقت، مثل صداقت و راستگویی، مثل پشتکار، مثل مکالمه کردن، مثل چند تا یه 5-6 تا ارزش واسه خودم دارم که اگر اینها رو ما واقعا داشته باشیم تو لول شخصیمون، به نظر من در سکیل اجتماعهای کوچیک و بزرگمون خیلی میتونیم تاثیرگذار باشیم، چون من خیلی جاها دیدم که همین چیزها تو لول شخصی ماست که داره به ما در واقع آسیب میزنه و نمیذاره ما یه جاهایی رشد بکنیم. منطقه خب ما معمولا دنبال مقصریم دیگه.
آره، چون میخواید رو خودت نیفته دیگه. ببین من نمیخوام، یعنی میخوام یکم گلتو بچستم، یه سری عدد ازت بکشم بیرون، حالا عددها رو میتونی ترجمهش کنی، یعنی اگه میخوای عدد نیاری، ولی میخوام یه اسکیل به همون بدی، یه اندازه و نسبتی به همون بدی که مثلا با چه مقدار فاندینگی شروع کردین، چند تا آرتیست الان توی آرتونیتی وجود داره، تعداد ترانزکشناش تو ماه میتونه چطوری باشه، من اگر آرتونیتی رو میبینم چرا باید اعتماد کنم به این وبسایت، من از کجا باید نره، حالا جدا از این که دیزاینش خیلی جالب و تر تمیز و سرچش هم خیلی باحاله و این دکته های ریز و مثلا توش داره، ولی مثلا من روی آیتم خرید میکنم سریع فرم به من میده، من تراست نمی کنم به این قضیه، یک پیمنت گیتوی نمیدونم از اینجا بره با کجا باید صحبت کنم، صفحه about نداره مثلا، اینا انتقادهایی که من به عنوان یک کسی که الان وبسایت رو دیدم میخوام خرید بکنم دارم، و برای این من نیاز دارم که یه مقداری مثلا وقتی ما میگیم دیجی کالا، به خاطر اینکه دیگه یه مقداریه که دیگه میدونی تو مارکت بوده و این داستان، اول یه مقداری عدد صحبت بکنیم، حالا عددا رو من که به ترانسپرنسی خیلی اعتقاد دارم، حالا اسکیل اگه میتونی حتی به اون بگو که مثلا نسبت به اهدافتون چقدر فاصله داشتین.
ببین ما یه بخششو که اولش پینگو بودیم، هنوز هم تو یعنی باجت خیلی مشخصی داشتیم ولی پینگو بودیم و هزینه‌مون خیلی برای راه اندازی پایین بوده، در حدی که من با هر کسی شیر کردم باورش نمی‌شد و شاید الان و شاید اون در واقع هزینه که ما کردیم شاید خرید یه اثر هنری مستر بوده، حالا حتی از مثلا سهراب سپهری که الان گرونترش خیلی گرون پایین تر،
یعنی شما واسطه شدین، یعنی آن بی هف خریدین گذاشتین برای فروش.
نه، در مورد اسکیل سرمایه‌مون دارم میگم، انقدر کمه که میتونه در اندازه خرید یک اثر هنری مستر باشه یا آرتیستی مثل سهراب سپهری که الان خیلی گرون داره در واقع چکش میخوره، یعنی اینقدر
گرونترین اثرتون چیه تو وبسایت من مثلا
الان 14 تومنه فکر میکنم،
14 میلیون تومن.
آره ما خیلی
این گرون ترینه
مثلا ما تو بازار کار اصلا هدف ما این بوده که افوردبل باشه، در واقع گفتم اولش ما بین 500 تا 3 تومن بوده که الان خب عوض شده بین 1 تا 10 11 تومنه و بالاتر.
این آرتیست ها کیان؟ اینا این آرتیست هایی که شون، یعنی معیار انتخابی که اینا آرتیستن چیه؟ اون تو سلیقه‌ای یا آپ اند کامینگ؟
کلمه که درست کردی کیوریتد کلمه نسبتا درستی بوده، به خاطر اینکه ما یک سلکشن در انتخاب هنرمندامون داریم، اینجوری نیستش که پلتفرمی باز باشه آرتیست ها بیان پروفایل روز کنن خودشون کار بزنن و اینا بیان روسایت، نه، برای اینکه ما اصولا سلیقه و ساختن سلیقه برای مخاطب برامون مهم بوده، در نتیجه این کیوریشنه و این سلکشنه برای ما اهمیت داره. چیزی که برای ما روز اول خیلی مهم بوده که ما از هنرمندان فول تایم آرتیست، هنرمند دیگه نداشت، فول تایم آرتیست هستن، یعنی هنرمندی که تمام وقت در واقع مشغول کار هنریه و از راه هنر داره درآمد برای خودش ایجاد میکنه. حالا میتونه فروش نقاشش باشه، میتونه در واقع آموزش نقاشیش باشه، یعنی کاری جز اون نداره. اگر هم داره کار دومشه برای تأمین مالیشه. این برای ما خیلی مهم بوده. در نتیجه خب بچه دانشجوها اصولاً برای ما سورس خیلی جدی هستن، خود ریفرال دانشجوها یا مؤسسه‌های هنری که کار آموزش هنری میکنن ولی به صورت جدی. پس کسی که در واقع به عنوان سرگرمی داره کار هنری میکنه، تأمین کننده و هنرمندی که ما باهاش کار بکنیم فعلا نیست، مگر استعداد خیلی خاصی. اون هم دلیل داره، به خاطر اینکه هنرمندان خودآموخته خودشون یک سگمنتی هستن که الان گالری هست تو تهران که داره خودش این کارو میکنه و مختص خودش هست. ما وقتی که شروع کردیم خیلی سگمنت هنرمندامون بیشتر بود، همینطوری در واقع مشخص کمتر و کمتر مشخص ترش کردیم. پس درنچه هنرمندی که به طور جدی فعالیت هنری داره و از راه فعالیت هنریش داره درآمد برای خودش کسب میکنه. هنرمندای ما تو بازار اولیه، یعنی هنرمندی که قیمت کاراش پایین و افوردبل، پایین نگم افوردبل، در حال فعالیت نمایش میذاره، نمایش گروهی، نمایش انفرادی، تا زمانی که در واقع به صورت جدی هنرمند یک گالری بشه و بعدها اصلا اگر که راه پیدا کنه وارد بازار ثانویه بشه.
میشه تو ایران هنرمند فول تایم بود؟
سخته، خیلی سخته. اصلا یه چالشی که ما داریم، ما بیشترین فروشمون همچنان رو قیمتای پایینمون زیر 1 تومن که تقریبا الان برامون غیر ممکن شده. یعنی از یه طرفی مخاطب و خریدار ما میخواد قیمت افوردبل و پایین داشته باشه، از طرفی ما نمیتونیم کوالیتیشو در واقع بهش ضمانت بدیم، به خاطر که هنرمند الان یه بوم میخواد بخره، در واقع وسیله رنگ میخواد بخره، همه اینا انقدر هزینه‌اش رفته بالا که سخت شده. به اضافه اینکه خب خیلی ها الان واقعا حال و دل و دماغ کار کردن ندارن واقعا، ولی سخته، خیلی سخته، ولی شدنیه. الان اتفاقی که داره تو فضای هنری بین هنرمندا میفته اینه که خودشون مستقل دارن یه سری فعالیت‌های جالبی میکنن که من همیشه در واقع تشویق میکنم به هنرمندا، اینه که تو فضاهای کاری بین خودشون گالری بذارن، این که تو در شهر به چرخن گالری بذارن، تو فضاهای متروکه کارشون رو به نمایش بذارن، تدریس کنن و کارهای حالا کنار هم. ولی من میدونم که خیلی تو چالشن، متاسفانه خیلی وضعیت جالبی ندارن و به واسطه اون چالش برای ما هم میشه. یعنی تو حساب کن که یک کسب و کاری بازار تامینش آشوبه، به هم ریخته، از هنرمنداش حالش رو خوب نیست، درنچه خب خروجیش نیست که شاید کسی که دوست داره برای خودش مثلا برای دکور خونش کاری بخره بزنه، سرعت کار کردنشون اومده پایین طبیعتاً و بحث قیمت گذاری.
اسمارت یونیتی هدفش از این که این یونایتد کردن آدم ها و آرتیست هاست، خود آرتیست هاست، هر دو فلسفه پشت انتخاب استری بوده؟
هر دوشه و کلمه اپورتونیتی که توش جا پیدا میکنه، در واقع برای ما یک اپورتونیتی، یک فرصت برای رسون که در واقع اتصال هنرمند به مخاطب اثر هنری و کسی که اساسا دوست داره و دغدغه هنر داره، و فرصت دادن به هنرمند برای دیده شدن و فروختن کار خودش. چون خب این فرصت خیلی محدوده در ایران. تعداد گالری هایی که ما الان فعال داریم فهم کنم 20 زیر 20 است الان. من حالا آمار دقیق الان همین امروز ندارم، ولی هر روزم متاسفانه دارم به خاطر چالش ها تعطیل میشن. هنرمندا واقعا براشون سخته که کارشون رو به معرض نمایش بذارن و بفروشن، با توجه به اینکه خب شخصیت یک هنرمند یک شخصیتی که به نظر من فقط باید خلق کنه، باید کار اثر هنری خلق کنه. احتمالاً کمتر کسی پیدا میشه تو فضای هنری که بتونه هم مارکتینگ بکنه، هم برندینگ بکنه، هم بدونه اصلا در واقع فضای رشد هنرمند کریر پلنش چیه، اصلا کریر پسش چیه و باید چی کار بکنه. اینا همه کار در واقع نهادهای هنریه که یه بخشش گالری ها، مؤسس های مثل گالری ها هستن، یه بخشش پلتفرم های مثل ما هستن، یه بخشش هم که باید بین مبادله و حالا اکسچنج باشه که متاسفانه وجود نداره. ولی آره اپورتونتی این فرصت رو برای هنرمندا ایجاد میکنه.
بعد این سیستم شیپینگتون چطوریه وقتی یه خریدی انجام میشه؟ اینا رو شما هولد میکنین این پیسا رو یا خود آرتیست مستقیم دستشه برای شما میفرسته، شما میفرستین خودش مستقیم میفرسته؟ چون معمولا توی این داستانای ساری بیز و کریسیز و اینا وقتی یه اثر هنری میخرن ماشاءالله یه پکیج سیکیور گاردریل شده میاد.
آره آره ساته بیز و کریستیز خیلی داستانشون متفاوته و خیلی داستانه جذاب.
آره اونا خب آکشنن ولی آره. شور.
ببین ما کارا رو پیش خودمون نگه میداریم به دلیل اینکه به مشتری در خریدار در واقع این امکانو بدیم که خیلی سریع به دستش برسونیم و چون نمیتونیم قول بگیریم از هنرمند که قابش درست باشه، این چالشه که تو کار ما وجود داره و خیلی دستمون هم میبنده، ولی خب فعلا داریم به این
روش UX رو نمیتونین end to end کنترل کنین. ولی الان دارین این کارو میکنین.
آره دیگه مجبوریم یه جورایی راستشو بخوایم. من خیلی دوست دارم از همه دوستانی که الان پادکست اگه کسی راه علی داشت به من بگه، ولی به دلیل اینکه کار یه جایی باید چاپ بشه باید قاب بشه و ما باید کیفیتش رو کنترل بکنیم و بدونیم که این چاپ و قاب کیفیتش خوبه و عکاسی بشه. ببین کار ما خیلی جزئیات داره، یعنی من بعضی موقع اوایل که من کار درست کرده بودم شروع کردم بابای من اصلا متوجه این درگیری مثلا کاری من خیلی ها. حالا باعث بابا میگم اصلا فهم میکنن که مثلا ما داریم خوش میگذرونیم، حالا مثلا داریم یه سایتی هم زدیم و یه دوتا کار هم داریم میفروشیم و دیگه خوشخوشانه، ولی کار ما انقدر جزئیات داره، یعنی از جزئیات حسابداریش و اصلا روند حسابداریش تا رسوندن این کاره و خود پروداکت و خود وبسایت و حالا امکاناتی که هی مجبور میشیم روش اضافه کنیم. به خاطر همین یکی از جزئیاتش مثلا همین بحث لاجستیکشه، یعنی اصلا انبارداری، نگهداری این کارها، صدمه ندیدنشون، محافظت ازشون و شیپمنتش ما یه بسته‌بندی خودمون دیزاین کردیم، این طراحی خودمون بسته‌بندی که حالا عکساش توی همون سوشالمون هم توی وبسایتمون وجود داره و این بسته‌بندی ایمنیه که تو میتونی کارو مثلا پرت کنی و هیچ اتفاقی براش نمیفته. این بسته‌بندی خودمون میسازیم برای هر بسته‌بندی و اساسا بسته‌بندی یه جریان درآمدی هم برای ما هست، یعنی ما بسته‌بندیمون رو میفروشیم روی اثر که میگم وقتی که تو روش میکنی و هی مجبور میشی تغییر کنی و بر اساس زمان تصمیم بگیری، این بسته‌بندی یک روزی بخش جدی از برند ما و برندینگ ما بوده، ولی من به یه جایی رسیدم که خب تو اگه میخوای که مثلا افوردبل باشی و سکیل کنی، مثلا برندینگ کردن تو این سکیل مثلا پکیجینگ کردن احتمالا خیلی کمکت نمیکنه و اومدیم الان آپشن دادیم، یعنی هم شما میتونید بسته‌بندی ساده که حالا اصطلاحاً با رپ و با نایلون محافظ بهش میگن همتون اونو بخری، همتون بسته‌بندی خود آرتونتیو بگیری، ولی ما میگیریم بسته‌بندی کنیم برای هر اثر یک جعبه ساخته میشه و به دست خریدارش رسیده میشه و هر
اسکیل کردنتون خیلی سخت به نظر میرسه.
خیلی خیلی، یعنی یکی از چالش‌های من اینه که برای این کار احتمالاً باید تغییرات خیلی جدی داشته.
خب ببین تو الان به من گفتی که مثلا الان این از سراسر دنیا اثر هنری شناسنامه دار بخرید یه کمپینه، ولی چطور من از کانادا دارم لاگین میکنم، قیمت به تومان دارم میبینم، مطمئن نیستم از کجا میتونم دلیوریشو تحویل بگیرم، مطمئن نیستم با چه پیمنت گیتوی میتونم بدم، دکمه چتت داره میاد رو دکمه پرچس، از این گیرا میتونم بهت بدم خیلی زیاد.
آره دیگه معلوم 5 6 تا گفتی، به نظر من دیگه خیلی گیر، بقیه‌اشو برام بفرست. ببین همون مشکلاتی که میگم وجود داره، ما بخش خیلی زیادیمونو ترای ان ارر میریم جلو، یعنی من یه جایی متوجه شدم که من خودم خیلی من OCD دارم به شدت و خودم خیلی آدمی ام که هی دوست دارم همه چی چارت بندی بشه، مرتب بشه، برنامه‌ریزی بشه، ولی دیدم مثلا نمیشه نگه ما بخوایم اینجوری مثلا وایسیم که پروداکتی درست بکنیم و یه بخشی رو مختص مثلا این کار، ما یه سال داریم به این فکر میکنیم و نمیشه با توجه به حجم کاری و سفارش و کاری که خودم داره. گفتم خیلی خب شروعش کنیم، مثلا انجامش بدیم، یعنی من خودم با بچه گفتم یه شماره واتساپ بذارید اونجا بریم جلو فیدبک بگیریم. الان ما در واقع 3 هفته کمتر از 3 هفته است که یه لندینگ فقط درست کردیم و این کار برای در واقع ایرانی های خارج از ایران فعلا، اگه تو نگاه کنی مثلا 30-40 تا فقط کار میاد روی لندینگ، که اون 30-40 تا محدوده به خاطر اینکه سایتش بعد سایت مشخصی داره، همه کاری فعلا نمیتونیم بفرستیم و با کمک ببرینو که پست بای پیپل داریم میفرستیم و شما وقتی بخواید پرداخت کنین چت میکنین رو واتساپ پیغام میدین چت میکنین و یه لینک پرداختی براتون میاد و ما داریم مثلا در واقع با آدم هایی که براشون جذابه میخوایم مکالمه کنیم و ببینیم همین چیزی که تو میگی مشکله چیه، چت ها رو جواب نمیدین، این اشتباه میاد، این اصلا دیده نمیشه و تازه شروعش کردیم که اصلا ببینیم چجوری، خیلی تو مرحله استارت. ولی من امروز سارا ترجیح میده که یه کاری شروع بکنه تا نکنه، چون من خیلی از دست خودم هرس خوردم که یکی یه کاری رو کرد و من گفتم اوکی این تو فکر من بود و من مرتبا بچه ها میگم آقا فکر رو بذارین کنار، همین الان که منو تو نشستیم داریم صحبت میکنیم راجع به فکرهایی که تو ذهن من توی و فکر میکنیم یونیکه و فقط خودمون فکر میکنیم، 1,000,000 نفر آدم دارن انجامش میدن، اونی برنده است که زودتر انجام داده و زودتر تو مسیره. حداقلش اینه که من میگم آقا من فروش خارجیمو راه انداختم و اول نفری هستم که فروش خارجی دارم، اوکی تو مسیر باید دیولپش کنم، حالا اینکه من چقدر تو اون مسیر دیولپمنت و ایمپروومنت و درست کردنش موفق باشم راجع به اون خیلی ادعایی ندارم به خاطر در واقع تنوع کاری حالا موقعیتی که الان هستیم، ولی فیدبکاتو حتما الان همین الان تو گروه میذارم و بچه ها اعلام
نه اشکال نه و اصلا داریم همین کار رو میکنیم، یعنی من تقریبا با هر فاوندری که میاد سعی میکنم این پینگ پونگر رو داشته باشم، چون فکر میکنم بهترین نتیجه گیری و بنفیت هم اونجا همه خواهند داشت. این ببرینو رو هم باحال بود اسمش ببرینو، حالا نمیدونم چقدر ولیدن یا نه، ولی این بیزنس خیلی سختیه به خاطر اینکه مشکل سکیوریتی خیلی زیاد داره، تو نمیتونی از یه نفر یه جنسی رو بگیری بدونی که اینسپکتش کنی ورداری سوار هواپیما بشی، یعنی یکم مشکلی اصلا قانونی هم دارن. یه وبسایت دیگه هم تو همین مایا بود برای کسی که از این ور می‌خواستن چیز بفرستن ایران، ولی من خودم شخصا فکر می‌کنم چون چند تا دوست دیگه هم دارم تو کار برندینگ و لباس و اینا هستن، معمولا مارکت این ور براتون همیشه جذاب‌تر خواهد بود به چند دلیل. یکی اینکه خب قیمت دلاریش خیلی تفاوت ایجاد میکنه، یعنی شاید به ازای هر یه دونه که اینجا بفروشی انگار 10 تا ایران فروختی.
اصلا دلیلش همینه، یعنی من اصلا امسال دیدم که خب من حتما باید درآمد ارزی رو ایجاد بکنم برای اینکه بتونم
الان تقریبا آره درآمد ارزی شده هم به هم بلای یه سری از برای حتی آنترپرنورای ایران و حتی برای بچهای ایران، یعنی من فکر کنم همه کاری با یه استارتاپ یا یه کمپانی این برگرفتن یه درآمد دلاری به هر حال دارن، 5 دلاری میشه 50,000 تومان، یعنی اصلا خنده داره. ولی مثلا حالا این بحث قیمتش یه طرف، بحث این که خب معمولا کسایی که بیرون ایرانن هم تمایل بیشتری برای حمایت ایران دارن، هم راه ارتباطیشون با هوم تاون و وطنشونه و علاقه این تیپ خریدارو بیشتر دارن، یعنی مثلا یه توی آسپم من فکر کنم یه مغازه‌ای بود که چیزای خیلی یونیک باحالی میفروخت، من اینجوری که دادش اینو اگه من بتونم آنلاین بخرم من همه اینو تو تورنتو به همه میفروشم، ولی تو ایران فکر کنم کمتر مثلا بتونی پیش بیاد که مثلا بخوای اینا رو بخری، چون اینورم مثلا اینجا خب مثلا خونه یکی که میری مثلا توی تورنتو، حالا مثلا اگه یه بالشتی از طرح ایرانی داره که یا یه کوسنی اساسا گوشه اینجا خب خیلی یونیک تره، واسه همین به احساس میکنم مارکت این، ولی مثلا من برم خونه یه نفری توی کانادا یا مثلا یه آرت پیس ایرانی توش باشه خب خیلی یونیک تره و واسه همین فکر میکنم دیمندش هم حتی بیشتره.
اصلا دقیقا همین دلیلی که گفتیه، یکی یک بخشش حمایت از هنرمند ایرانیه، یکیش همین حس نوستالژیک هر حسی بگیم که آدم های خارج از ایران نسبت به این دارن و درآمد ارزش، دقیقا این سه تا دلیل بوده که ما در واقع این لاینمون رو راه انداختیم، اینو درست رفتیم جلو، حالا محصولش رو ببینیم که
نه خب ولی باید احتمالاً باید یه فوکس خیلی شاید مثلا یه مقدار شاید حتی مثلا خیلی خودتون رو درگیر تکنولوژی رو نکنید، چون یکی از مشکلای ما تو ایران که هم مشکل هم اپورتونتی شد، مشکلش اینه که به اساساً به تولزا و وسایل و نتورک دنیا در دسترس نداریم، ولی خب از یه طرف هم باعث شد که همه زیرساختا رو مجبور خودمون بسازیم. شاپیفای مثلا نمیتونیم، ولی خب شاید مثلا شاپیفای خیلی راحت تر باشه برات، میدونی مثلا شاید شاپیفای استفاده کردن مثلا پلتفرمی به شاپیفای هم بتونین مالتی لینگوال به زبانهای مختلف، هم بتونین به کارنسی‌های مختلف، هم بتونین مثلا سیستم فاکتورهای کشورهای مختلف و تکس و مالیات‌های کشور مختلفو هندل بکنین، این کارا رو دیگه خیلی یعنی مشکل توی ایران همیشه همینه دیگه، یعنی تو به عنوان یکی از سختی‌های آنترپرنورشیپ تو ایران اینه که تو با یه ایده، یعنی ما اصلا هممون جذب دنیای استارتاپ شدیم به خاطر اینکه میشد با ایده ها شروع کرد،
ایده می اومد بعد میرفتی تو بازی میبینی نه با ایده که فقط اول بازی اینجا شاید بشه واقعا با ایده شروع کرد میدونی، ولی تو ایران یه مقداری میری میگم دیگه، من یه باری مثالش داشتم میزدم، ما هم با سفارش آنلاین غذا، من وقتی اومدم ایران با ایده سفارش آنلاین غذا رو مثلا شروع کردیم دیگه، من که فکر نمی‌کردم که اگه برم تو بازی اگه برق ساختمون قطع شه جنراتورش هم با منه، فکر می‌کردم اینا جزء زیرساخت حساب میشه میدونی، در صورتی که الان مثلا تو به عنوان یه آدمی که علاقه من به هنر بودی و به نقاشی بودی و با نتورک و کانکشنات خواستی یه شاپ آنلاین بزنی، ولی احتمالاً underestimate میکنی وقتی بری تو آنلاین شاپ چقدر فقط زیرساخت شاپ آنلاین از هم وجود نداره، در صورتی که تو اینو با دیفالت در نظر گرفتی که این هست.
مثلا یه چالشی که داشتیم مجوزا و اصلا زیرساخت را اجازه های اون شکلی بوده، اصلا چیزی که وجود نداشت، مثلا ما نمی‌دونیم چه مجوزی باید بگیریم، چیکار باید بکنیم، از کی باید اجازه بگیریم، برای چی باید اجازه بگیریم، مثلا فعالیتی که ما داریم انجام میدیم هست نیست، درآمدمون چجوریه، یعنی همه اینا که میگی وجود داره، منتها دیگه شرط اینجوری دیگه عادت کردیم بهش
دیگه، کارش دیگه نمیشه. نه ولی خب به نظر من فوکس تو یعنی داری تست میکنی به هر حال دیگه، هنوز تو مارکت تستش بکن، شاپیفایت هم به نظر من حتی ران بکن، اینور تستش هم بگیر، حتی بعد ببینی کدوم کشورها شاید متقاضی بیشتری دارن، شاید حتی مثلا نیاز داشته باشی یه نفر پارتنر اینور داشته باشی، میدونی فیسبوک ادز باید ران کنی، گوگل ادز باید ران کنی، یعنی واقعا به نظر من مارکت اینورت خیلی جذاب میتونه باشه، یعنی من خودم الان نمیدونم، الان مثلا من این آرت پیس چند تا آرت پیس این تو دیدم، من نمیدونم همین الان من میتونم بخرم یا نمیتونم بخرم.
بله بعد بتونید بخرید،
یعنی من با کردیت کارت میتونم الان پرداخت
کنم؟ نه با کردیت کارت ما، آره ما یه لینکی بهت میدیم، یعنی که واسطه پرداختیه، اون بهت فرستاده میشه، با کردیت کارت خرید میکنی فعلا، چون سایزش کوچیکه فعلا داریم با یه لینک پرداخت انجام میدیم.
آخه خنده‌داریش اینه که من الان اینجا نمیتونم تو بانکم لاگین کنم، چون قراره برای من اس ام اس بیاد، من اینجا اس ام اس میگیرم.
اس ام اس چی قراره بیاد؟
یعنی من الان بخوام تو بانکم مثلا بانک ایرانم مثلا لاگین بکنم که بخوام پیمنت بخوام با کارتم پرداخت آنلاین بکنم، برای من اس ام اس میاد، من اس ام اس نمیگیرم اینجا الان.
آره دیگه شما الان مشکل دارین برای اینکه بخواید با شرکت کار
بکنید. میتونستم ولی دو سال پیش میتونستم. آره، الان آره. نمیتونم.
الان هر روز عوض میشه، فردا هم مثل کاری که امروز میتونی بکنی دیگه نمیتونی انجام بدی.
آره آره بعدی ایران هم همینه، یعنی احساس میکنید بهتر بود، داره یک کلوستر میشه، البته ایران یکم سیستم بانکی رو خیلی چلو ول گرفت، ما هم اولش اینطوری بودیم که بابا چقدر ایران خفنه، چون واقعا اینجا یه کارت به کارت کردن هم به اون راحتی ها نیست، الان مثلا متازه داریم میبینیم یواشی داریم مثلا خیلی راحت داری پول برای هم دیگه میفرستیم، ولی نه واقعا تو دو سه تا پیش هنوزم الان بخوام اینجا برای رفیقم پول بفرستم، حالا این تراک مانی اینا یکم پیچیده، یعنی تو به راحتی ایران کارت به کارت نیست، ولی بعدا فهمیدیم این اینقدر ایرانو ول گذاشتن که پر کلاهبرداری هم اینطوری داره اتفاق میفته دیگه. آخرین سوالم میخوام ازت بپرسم که برنامه‌ت برای آرت یونیتی چیه؟ فکر میکنی تا چند سال گذشته چیه؟ آیا اگزییت پلنی براش وجود داره؟ آیا یه پروژه‌ای که فکر میکنی به کشورهای دیگه، یعنی آرتیست های دیگه ایندیپندنت دیگر هم برداریم بیارین توش؟ ویژن چیه؟
ببین من اصولا تو زندگیم همیشه برای خودم ویژن و برنامه داشتم، یعنی واقعا اصلا 18 سالگی که شروع کردم همینطور برای خودم پلانای کوتاه مدت چیدم و تا یه سنی خیلی خوب پیش رفت و یه سنی به بعد خب انقدر چیزای انتیسیپیتد پرابلم ها رو نمیدیدم، برام برنامه‌ریزی هم مشکل میشد. من ذهنم کلا ذهن جستجوگر و ذهنی که توسعه دوست داره، در نتیجه من امروز که دارم با تو صحبت میکنم دوست دارم که آرت یونیتی تبدیل به یه لیدینگ پلتفرمی بشه حداقل در منطقه که بتونه هنرمندای جوان رو در واقع جذب کنه و هر کسی بخواد اثر هنری بخره بدونه که آرت یونیتی اولین جاست که میتونه هم یک مقایسه خرید داشته باشه، هم بتونه خرید کنه و به یه تعداد نمایندگی هم خارج از کشور برسه. ولی واقعیتش اینه که در این روزها من برنامه هم خیلی کوتاه مدت میریزم، به خاطر اینکه شرایط این رو به من در واقع تحمیل میکنه، یعنی من الان برنامه مثلا تا پایان سال برنامه هم اینه که آرتونتی رو بتونم به سوددهی برسونم که اگر نه یه اگزیت پلانی براش داشته باشم، در نتیجه این اون ویژنی که من برای آرتونتی دارم و برای شخص خودم که واقعا دوست دارم تو فضای هنر بتونم یه پلی باشم بین فضای کارآفرینی و بیزینس و فضای خلاق و هنر، چون فکر می‌کنم یه گپی وجود داره اینجا، یعنی فضای هنر ما یکم همچنان سنتیه و خب موانع زرش زیاده و من دوست دارم بتونم این گپ رو از بین ببرم، ولی از طرفی هم خب همش پلانامو کوتاه مدت میچینم و خب تعصبم رو آرتونتی خیلی زیاد دارم، چون اولین کسب و کار جدی منه و واقعا مثلا تیکه از خودمه که با من روش کرده و سخته که بخوام فکر کنم واقعا ازش بخوام جدا بشم. شاید واقعا اگر هم برنامه خوب پیش نره تبدیلش کنم به یه چیز کوچیک ولی همچنان ادامه پیدا بکنه. ولی من فهم کنم سال 402 سال مثبت و سال در واقع تکلیف مشخص کنیه، اینجوری بگم در مورد هممون.
بعد به نظرم پروداکت های مختلف هم حالا میتونی یواش یواش تست هم بکنی، یعنی کارهایی که به نظر من میتونی بکنی اینه که وارد مثلا آرت پیس های دیگه هم بشی، فقط مثلا عکس نباشه، شاید دیجیتال ورژنش حتی باشه، حالا با مید جورنی و اینا دیگه شما دیسراب نشین صلوات که الان دیگه اصلا ارزش این که یه عکس هیومن ساخته باشه چقدره، یا شاید آرتیستی که از اون طول استفاده کرده چقدر جالب آره. باشه.
یعنی اصلا این چیزایی که ما باید باش کنار بیایم ببینیم باش چیکار میکنیم دیگه، چون جدیه، یعنی بحثایی که امروز داره مطرح میشه بحث جدیه که به نظر من نباید ازش غافلمون، گرچه من فکر میکنم که ما هر چی داریم جلوتر میریم نیازمون به چیزای ارگانیک و چیزای سنتی تر بخوام بگم چون بیشتر میشه، یعنی من فهم میکنم که ما احتمالاً دوست داریم که ضبط قدیمی دیگه تو خونمون داشته باشیم، دوست داریم که یه ویدئو چوبی بریم زندگی، به خاطر همین من اونو خیلی راستش رو خواهی تهدید نمیبینم، که هرچه به عنوان یه پلتفرمی که دیجیتاله و امروز داره کار میکنه حتما باید از امکاناتی که اون به همون میده استفاده بکنیم و عقب نمونیم.
آره متوجهم، مگر اینکه آرتیسته بتونه از اون طولا خوب استفاده بکنه، میدونی
که باید بکنه، یعنی من فهم میکنم آره. ببین من خیلی دوست دارم که آرتیست که باشون کار میکنم و حتی بچه های تینه، من اصلا اساساً به پرورش و رشد افراد مستقل و در واقع ایندیپندنت و هی میخوام کلمات انگلیسی استفاده نکنم خیلی سخت شد، آره افراد مستقل.
ببین پس ببین بقیه دوستان بفهمن که افرادی که میخوان دارن فشار میارن کلمه رو فارسی استفاده کنن.
نه میدونی داستانش چیه، این اصلا نیستش که مثلا ما الان انگلیسی صحبت نکردم مدت هاست که اصلا چیز شده رسوب کردن انگلیسی، چون
آخه این کلمه‌ای که تو داری با سر و کار داری تو روز، یعنی رو اینترنت، این اینه، من نمیدونم زور کردن فارسی است، نه که ملت فکر کنم ما به زور داریم وجه انگلیسیشو میگیم، با ما به زور داریم وجه فارسیشو میگیم.
آره ولی یه مفهومی رو میده که انگار ترجمه درستی براش وجود نداره، اصلا من تو ترجمه هام به این چالش میخورم که بعد نمیفهمم که مثلا منظورش چه. دوست دارم که آدم ها مستقل باشن و استقلال خودشون رو تو فرآیند روششون داشته باشن، چون این نیاز ما هست، یعنی من نمیتونم که مثلا چه 50 سال قدیم بگم هنرمند هنرمنده، من این فقط باید برای من کنه کار نمیتونه بکنه. الانم با تولزایی که داره به دست میاد سمت ما و امکاناتی که به سمت ماست، ما واقعا باید آدما بتونیم که خودمون پس کار خودمون بر ببینی. به نظر من همین الان هم هر آرتیستی برای خودش میتونه یه شاپ را بندازه و کار خودش رو برندینگ کنه و بفروشه و اینی که میگه از تولزا بتونه خوب استفاده کنه، به نظر من اگر کسی بخواد روی جریان بره جلو و عقب نمونه حتما میتونه استفاده خوب بکنه و بدرخشه، که گرچه داریم میبینیم آدم هایی که دارن این کار رو میکنن، ولی فضای سنتی و کارهای قدیمی هم
به نظر من شما فوکستون رو باید یه مقداری رو کمتر رو تکنولوژی بذاریم. من انتظارم میره که مثلا آرتونیتی یه چنل اینستاگرام فوق‌العاده هایلی انگیجمنت باشه و از همون فیچر شاپ اینستاگرام هم بشه استفاده کرد، مخصوصا اگر داری برای ببین تو وقتی مثلا داری برای اینور آدم، برای آدم اینوری داری مثلا میخوای مارکت بکنی، میدونی خب کاملا بیهیویرش عوض میشه دیگه، تا رفتارش عوض میشه، اون شخص تو اینستاگرام، اون شخص تو پینترست و با وان کلیک پیمنت آشنا داره و اگه بخوای پروسه فرم پر کنی و ساین اپ بکنی رو بزنی احتمالا این کارو نکنه. به نظرم باید چنل های مختلفو باید تون تون امتحان کنی، یعنی فوکس بیزنس تو وبسایت و سایت و اینا نیست، فوکس بیزنس تو آرت و هنرمند و کیوریشنه.
دقیقاً همینطور، دقیقا همینطوره و همین
و امیدوارم که و امیدوارم که بشه. بیزنس خیلی سختیه، یعنی به نظر من که 100% تو این مسیری که هستی باید حتما پیوت بکنین و باید حتما راه جدید پیدا بکنین، چون کاری که الان دارین میکنین راه درسته، ولی به قول خود انقدر فرم ها و فرمت ها عوض شده که به نظر من اجیلیتی داشتن توی تست کرد، چون شما بی ایده رو دارین، کارا رو هم دارین، ولی فکر میکنم چنله خیلی بیشتر اهمیت داره، یعنی چنل وبسایت، چنل اینستاگرام، چنل مثلا اینجا، چنل پینترست، و به نظر من اینا رو باید یکم سریعتر تست بکنین، یعنی وقتتون و فوکستون رو جای درست گذاشتن به نظر من خیلی مهمه. یعنی من دارم از خودم به عنوان سهیل علوی که اگه میخواین آرت پیس رو بخری از وبسایت میخریدی، از کجا میخریدی، میدونی؟ یعنی الان برای من اینجوریه که من فروخته شدم ایده رو، ولی هنوز میخوام درگیر تکنولوژیش دیگه نباشم، و به نظرم شما هم نباید خیلی درگیر تکنولوژی بشین، ولی خب حالا دیگه ایرانی شرطشو داره. برات خیلی آرزوی موفقیت میکنم.
مرسی.
و امیدوارم که بهتره کنین، و این پادکست هم افراد آرتیستی که دارن گوش میکنن یا کسایی که حالا براشون جذابه با همکاری بکنن با هم دیگه کانتکت بکنن، و فکر کنم تو اینستاگرامت راحت من لینکشو میذارم توی این قسمت، بتونن با در ارتباط باشن
حتما.
و به ما هم یه 7-8-10% شیر بدی.
امیدوارم. این آخری رو سخت گفتی. امیدوارم. مرسی که وقت گذاشتی، خیلی کیف داد باهات صحبت کردن. همچنان اگر که فیدبک داشتی رو وبسایت ما خوشحال میشیم که بشنویم، و امیدوارم که من هر چیزی که امروز گفتم از تجربه‌ام گفتم واقعا، و همش خیلی خالصانه بوده و شعاری نبوده. ممکنه که نظرم در سالها و روزها و هفته‌های آینده عوض بشه، چون ما همش در حال تغییریم و همه شهرهای یادگیریم، و امیدوارم که کسایی که گوش میدادم کیف کنن، و اگر کمک از دست برمی اومد، فیدبکی داشتن، که حتما خوشحال میشیم.
نه حتما خیلی هم عالی بود. آره، و کلی هم فکر کنم یه از بکراند و از داستان آرتیونیتی فهمیدن خیلی کمک میکنه که آدم با آرتیست و با برند الان رابطه برقرار بکنه.
خوشحالم.
دمه دیگم سارا، خیلی مشتی هستی.
مرسی، قربونت. من تو هم همینطور. روز خوبی داشته باشی.
و همچنین تو هم شب خوبی داشته باشی.
مرسی. مرسی ازت. ممنونم. خیلی ممنون. فعلا.
فعلا.
با بای.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.